خب تسلیت عرض میکنم،
شهادت و رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان و تبریک عرض میکنم. روز 16 آذر روز دانشجو رو محضر همه دانشجویان عزیز و استادان گرامی که توفیق زندگی دانشجویی پیدا کردید، به تبع حدیث اطلب العلم من المهد الى اللحد که طالب علم باشیم از گهواره تا گور. زندگی دانشجویی همین چند سالی که در دانشگاه هستیم نیست، از کودکی و از گهواره تا هنگام مرگ باید دانشجو باشیم. لذا همه روز ما روز دانشجو است. همه ایام ما مشعل و پرچم. مشخص باشه که دانشگاه آزاده، نمی که جمهوری اسلامیه، جمهوری آمریکا نیست، نمی که بسیج. خب دوستان ببخشید، من شما از پشت پرده نمیم، از پشت پرچم. خب انشالله که در همیشه زندگیمون توفیق دانشجویی داشته باشیم و دانشجو بمانیم. 16 آذر 66 سال پیش در روز 16 آذر سه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران، قنچی و شریعت رضوی و بزرگنیا، ستاشون در فاجعه ای که رخ داد و روز 24 آبان مشخص شد که قرار نیکسون معاون اول رئیس جمهور آمریکا بیاد ایران، و خب در 20 روز بعد که این وارد ایران شد، در اعتراض به ورود او در دانشگاه تهران تجمع بود و ارتش وارد دانشگاه تهران شد و خب متاسفانه در اثر اون تیراندازی ها و به اصطلاح فاجعه ای که رخ داد تعداد زیادی مجروح شدن، از جمله این ستا بزرگوار که به شهادت رسیدن. ماجرا مربوط به 66 سال پیشه و در 66 سال گذشته هر سال این روز گرامی داشته میشه توسط مجموعه های دانشجویی و جریانات روشنفکری. دلیلش هم این بود که کمتر از 4 ماه قبلش کودتای 28 مرداد شده بود در 1332 و دولت ملی مصدق سقوط کرد، ارتباط با انگلیس رو قطع کرد تا نفت رو ملی کنه. چند دهه بود که نفت ما رو مجانی می برد و در واقع فضای استعماری که ایجاد کرده بود فضای سنگینی بود. مصدق متوجه نسبت آنگلو ساکسون ها با هم دیگه نبود که 5 کشور آنگلو ساکسون در واقع یکی هست: آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزیلند. اینجا 5 تا کشور آنگلو ساکسون هستند که یه ملکه واحد دارن. تصور میکرد اگر با آمریکایی‌ها ببنده و از انگلیس جدا بشه میتونه کار رو جلو ببره. خب انگلیس اعتراض کرد، فشارهای به ایران آورد، آمریکایی‌ها همراهی کردن با انگلیس و مرحوم مصدق که اعتماد کرده بود به آمریکا در مقابل انگلیس، مثل اعتماد امروز دولت ما که فکر می‌کنن به اروپا اعتماد کنن در مقابل آمریکا به نتیجه میرسن، که دیروز در اجلاسی که بود اروپا هم آب پاکی رو روی دست ما ریخت و آقای عرفچی دست از خود راستر بازگشت. اختلافی بین اروپا و آمریکا نیست، اختلافی بین انگلیس و آمریکا نیست، اینا تمدن غربن، یک تمدنه، نمیاد به خاطر مسائل دیگه با تمدن دیگه دوچار تعارض بشه. قبلا 17 سال پیش که ساموئل هانتینگتون The Clash of Civilization یا رویاروی تمدن ها رو نوشت، حرف اصلی و اساسیش این بود که تمدن اسلامی، تمدن کنفسیونیستی چین و تمدن ارتدوکسی روس سه تا تمدن معارض تمدن غرب هستن و حیات انسان غربی به اینه که همیشه بین این سه تا اختلاف ایجاد کنه. سند رسمی ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک دارن حرفای آقای ساموئل هانتینگتون قبل اینکه بمیره، برای اینا ماهیت یک سند ملی رو داشته و داره. لذا هر کس که تصور کنه میشه بین آمریکا و انگلیس، بین آمریکا و فرانسه، بین آمریکا و آلمان اختلاف ببینه، این اختلاف ها تکنیکی تاکتیکی، اختلاف استراتژیکی نیست. همیشه یه پرگار یادتون باشه، پرگار یه لولا داره بالاش، اون مدادش و نوک سوزنش به هم چسبیدن، کاملا این پرگار کشیده است. حالا اگر این پرگار دوتا بازوهاش باز بشن، اختلافشون هر قدر هم زیاد بشه، 180 درجه هم شما دوتا تیغه پرگار رو باز کنید، هنگامی که این رو کاملا باز کردید 180 درجه، باز هم اتفاق استراتژیکی دارن در اون لولاشون، در لولا اتفاق استراتژیکی دارن، در پایه هاشون اختلاف تاکتیکی. هیچ وقت تمدن غرب اختلاف ایدئولوژیک نداره، اختلاف استراتژیک نداره، اگه داشته باشه اون لولای پرگار باز میشه. پس هر گاه میبینید بین فرانسه و آمریکا درگیریه، بین انگلیس و آمریکا درگیریه، بین آمریکا با مثلا بلژیک، نمیدونم دانمارک، اینها اون دهانه پرگاره که باز و بسته میشه، اختلاف کم، اختلاف زیاد، خب دایره بزرگتری میزنه. اما زمانی میگیم اختلاف، اختلاف استراتژیکی یا ایدئولوژیکیه که اون پیچ پرگار باز بشه، اون بالا کلن از هم جدا بشه اون دوتا تیغه. خب این اشتباه رو مرحوم مصدق کرد و برای اینکه از دست انگلیس نجات بده ایران رو در استعمار نفت، رفت به سمت آمریکا و خب همونطوری که میدونید آمریکا کودتا کرد علیهش و کرمر روزولت رو فرستاد ایران و اون موفق شد یک کودتا علیه ایران دولت مصدق رقم بزنه، مصدق رو گرفتن انداختن توی احمدآباد مستوفی، محاکمش کردن و دولت کودتا سر کار آمد. محمد رضا پهلوی دوباره از اروپا که همراه زنش سریا اسفندیاری فرار کرده بود، پناهنده شده بود به اروپا، مجدداً با ساخت کودتا برش گردوندن ایران. مثل پسرش رضا پهلوی که 41 سال نشسته تو آمریکا به امید این که اروپا و آمریکا برش گردونن ایران حاکمش کنن، اون موقع باباش فرار کرد رفت و باباشو بالاخره بعد از چند روز بعد از کودتا آوردن تو ایران حاکم کردن. 1132 در 28 مرداد، یعنی دو سه روز مونده بود ماه مرداد تمام بشه، یک ماه آخر از تابستون یعنی شهریور شروع بشه، تا 16 آذر کمتر از 4 ماه، کمتر از 4 ماه بعد اولا مجددن محمد رضا پهلوی با انگلیسی که قرار شده بود سر قضیه نفت روبروش بایستند، مراوده عمومی ایجاد کرد و رابطه رو برقرار کرد. ثانیاً معاون اول رئیس جمهور آمریکا یعنی ریچارد نیکسون وارد خاک ایران شد و روز بعد از این کشتار در دانشگاه تهران در دانشکده حقوق همایشی برگزار شد و به ریچارد نیکسون دکترای افتخاری دادن، یا دکترای تشریفاتی افتخاری که هر کس هر حاکمی میره یک کشور دیگه‌ای دانشگاه اصلی اون کشور از این مدارج صادر میکنه. امروز 28 مرداد کودتا شد، 16 آذر معاون اول رئیس جمهور آمریکا آمد ایران، دانشجو رو جلو پاش ذبح کردن، یک دو روز بعدش هم که دکترای افتخاری بهش دادن، دهنکجی مستقیم به این که جوانای دانشجو فهمیده بودن آمریکا و انگلیس قابل اعتماد نیست. اما سیاستمداران کهنه‌کاری مثل جبهه ملی آقای مصدق یا بعداً نهضت آزادی آقای بازرگان و بعداً جریان موسوم به اصلاح طلب در ایران نتوانستند بدانند که آمریکا و اروپا قابل اعتماد نیست. خب این وضعیت به بعد از انقلاب کشید، بعد از انقلاب هم که میدونید 8 بار ما با آمریکا مذاکره کردیم، آخریش رو شما دیگه کامل یادتونه، از 1192 که مذاکره ایران و آمریکا شروع شد تا هفته گذشته که رئیس جمهور ما اعلام کرد که دیگه کلا سرمون نمیره و تعریف کرد که دو سه ماه پیش که رفته بودیم نیویورک فشار آوردن که اول بیاد با ترامپ دیدار کنید، عکس بگیرید، بعد در مورد برداشتن تحریم و مذاکره میکنید. گفت این دفعه گفتیم نه دیگه، این دفعه کلا سرمون نمیره، اول تحریما رو بردارید بعد میایم عکس یادگاری میگیریم. کره شمالی هم از این کارا کرد، اول رفتن عکس یادگاری گرفتن بعد تحریما برداشته نشد. ایشون همونیه که 3-4 سال پیش وقتی میگفتی که آقا تحریم ها برداشته نمیشود، کلا میذارن سرتون، 7 بار ما قبلا با آمریکا مذاکره کردیم، هر 7 بارم تیم شما بوده، از اولین بار که سال 58-59 سر گروگانای آمریکایی مذاکره شد با برژینسکی که سندی که متقابلا دو طرف تهیه کردن، آمریکایی سند رو امضا نکردن دادن به ما، اینا خوشحال اومدن تو ایران گفتن مذاکره کردیم، بعد دیدن سند امضا نشده. انگار شما تو خونتون بشینید به انگلیسی یه متن رو تایپ کنید بعد بگید این متن مذاکرات ما با اون از طرف آمریکایی، سندی که داده بود دست ایرانی‌ها رو مذاکره نکرده بود، امضا نکرده بود تو مذاکره. تا این قضایای مذاکره هشتم، یعنی همین هسته‌ای که به برجام منتج شد و بعدن ترامپ پارش کرد، اینا حتی امضا هم می‌کنن بعد پارش می‌کنن. آقای روحانی ما میگفتش که ما سرمان کلا نمی رود ای منتقدین، ما امامه سرمونه، سر ما کلا نمیره. حالا این هفته میگه که این دفعه دیگه کلا سرمون نرفت، یعنی پس قبول دارید دفعه پیش کلا رفت سرتون، این دفعه دیگه کلا سر ما نرفت، نپذیرفتیم که در واقع اول بریم عکس یادگاری بگیریم بعد بریم پای مثلا میز مذاکرات برای برداشتن تحریم ها. شما جوونا براتون خیلی سخت باور کنید 66 سال یعنی چقدر. 66 سال پیش یه تعداد دانشجو از محمد مصدق بیشتر میفهمیدند، 66 سال پیش. امروز هم از بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی بیشتر میفهمند. یعنی همچنان جوانان اون دوره که از سیاستمدار اون موقع جلوتر بودن و جوانان امروز از سیاستمداران امروز جلوترند، این یک درسه. این که چرا رهبری تأکید داره به جوانگرایی در کارهای اجرایی و موارد دیگه. حالا پیرها برن درگیر قانونگذاری بشن، درگیر کار مشورتی بشن، درگیر سیاستگذاری‌های کلان و پشت میزی و بنویس و بحث کن و اینها بشن، ولی نظام اجرایی وقتی باید دست جوان باشه، ناظر به اینه که جوان شفافتر میبینه. سندش هم اینه که 66 ساله جوانها بهتر از مسئولین میبینند. متاسفانه امروز با خبر شدم که 41 سال گذشته که هر سال در دانشگاه تهران روز 16 آذر مقام عالی اجرایی کشور میرفت با دانشجو دیدار میکرد، امروز آقای روحانی نرفته و ظاهرن یعنی اولین باره که یک رئیس جمهوری روز 16 آذر نمیره دانشگاه و ظاهرن آقای رئیسی رفته امروز. و یادم این که آقای خاتمی یک سال مونده بود به آخر دوره ریاست جمهوریش، یعنی در سال هفتم بود که رفت دانشگاه تهران، دانشجوهای طرفدارش عصبانی شدن، این بحثی رو هم داخته بودن به نام عبور از خاتمی، چون یکی دو سال آخر دوره آقای خاتمی هم همین مسئله پیش اومده بود که امروز مردم از آقای روحانی شاکیان. همه بلند شدن رو صندلی‌ها تو دانشگاه، به اصطلاح تو تالار شهید چمران دانشگاه تهران برعکس نشستن، یعنی به پشت نشستن، پشتشون رو به در واقع سن بود و نگاهشون سمت ته سالن، نشستن رو لبه‌های پشتی‌های صندلی‌ها که آقای خاتمی عصبانی شد و اون جمله معروفش که کلیپش توی یوتیوب هست که آمد این عبور مرور چیه رو انداختیم، گفتن عبور از خاتمی، یعنی دیگه با از خاتمی عبور می‌کنیم، خاتمی کارا رو خوب انجام نداد، که اون چهار عبور و مروری که رو انداختی چیه میدن بیرونتون کنن، این مربوط به اون جلسه است. حالا ایشون سال هفتم ریاست جمهوریش اتفاق افتاد، آقای روحانی سال ششم، حتی به سال آینده سال هفتم هم نرسید، امسال اونم اصلا نرفت دانشگاه که یه اتفاق بیفته دانشجوها بخوان سوالی کنن مسئله رو مطرح کنن. اما عزیزان نکته یادتون باشه، این مسئله که غرب گرایی و اینکه فکر کنیم حالا که غرب هژمونی داره، قدرت داره، استیلا و سیطره داره، ما مشکلات رو میتونیم با اون بریم حل کنیم، این پنبه رو از گوشمون در نیاریم که غربی‌ها اگر به اینجا رسیدن دست کردن تو جیب دیگران. 1803 200 15-16 سال پیش وقتی آمریکا شکل گرفت در 1803 توسط توماس جفرسون، 250 سال قبلش داشتن پوست کله سرخپوستا رو میکندن. اینا همین انگلیسی ها هستن که رفتن ریختن سرزمین سرخپوستا رو گرفتن، پوست کلهشون رو کندن، اسمشو گذاشتن آمریکا. انگلیسی که یک ششم ایران خاک داره، یعنی اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست، الان از 330 میلیون جمعیت آمریکا 200 میلیونش آنگلوساکسونه، یعنی انگلیسیه. اگر همین جمعیت آمریکا 200 سال پیش تو خاک انگلیس مونده بودن، جزیره انگلیس که کلن اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست، اینا از گرسنگی که خودشون خورده بودن. اینا که ریختن تو کشور پهناور کانادا براش کارتون پوکاهانتس رو امروز میسازن، دخترای جوان ما میشینن تو دور کودکیشون مثلا کارتون پوکاهانتس میبینن که انگلیسی ها وارد منطقه به اصطلاح شمال شرق کانادا شدن و آمریکایی ها و به اصطلاح سرخپوستا برای اینا آغوش گشودن و دختر سرخپوست یعنی پوکاهانتس عاشق مثلا جوان انگلیسی شد. زن توی ادبیات و توی فیلم سینمایی و داستان نشانه سرزمین و عقیده است. وقتی آغوش باز میکنه مثلا یک زنی مثل پوکاهانتس که سرخپوسته برای مثلا فرض کنید مرد انگلیسی، یعنی سرزمین سرخپوستا آغوش گشوده بود برای اینا. قاره عظیمی به نام قاره اقیانوسه که اقیانوسیه که دوتا کشور اصلی استرالیا و نیوزیلند محسوب میشه، شما میدونید اینا حدود 200 سال پیش رفتن اونجا رو گرفتن. 200 سال پیش، 200 سال پیش رفتن اونجا، یه قومی بود نابودشون کردن، چیز سیاپوست بودن، نابودشون کردن، قاره عظیم استرالیا رو گرفتن، اسمشو گذاشتن به اصطلاح استرالیا و نیوزیلند. سرریز جمعیتش ریختن اونجا. جالبه براتون بدونید زندانیان خشن، یعنی اونجا اول زندان انگلیسی ها بود، توی کشتی زندانیانی که حبس ابد بودن دیگه تو انگلیس هم جا نبود نگرشون داشتن، با کشتی میوردن اونجا رهاشون میکردن، بعد تبدیل شد به کشوری به نام استرالیا یا نیوزیلند. پس اگر شما میبینید چیزی به نام استرالیا، به نام نیوزیلند الان افق بعضی جوون هاست، آقا بلند شیم برای ادامه تحصیل بریم سیدنی، کامبرا، آدلایت و جای دیگه، یا مثلا بریم لینتون توی کشور مثلا نیوزیلند، اینا 200 سال پیش که اصلا همچی کشورهای نبود. نگاه به قدمت 7000 ساله کشور خودتون نکنید، نگاه نکنید که در واقع 2500 سال پیش مثلا میگن نمیدونم ایران با یونان میجنگیده، میرفته نمیدونم آتن رو میگرفته. 1803 الان 2019 تقریبا 200 و مثلا 15-16 سال پیش توماس جفرسون آمریکا یک پارچه رو شکل داد. بعد حالا اینا آقا علم دست ایناست، هنر دست ایناست، تکنولوژی دست ایناست، همه چی دست ایناست. خب بله، اگه شما دانشمنداتون رو ترور نمی کردن تو خیابونا، اگر نمیگفتن هر کی اینجاست نابودش میکنیم، همه مغزا بلندشن بیان اونجا، اگر هر کی مغز بود میمون گرسنگی جامعه خودش رو میکشید، جامعه خودش رو میبرد بالا، نگاه به اون جامعه نمیکرد، کار به اینجا نمیرسید. اما یه حبابی درست کردن که آقا ما هستیم و اقتدار این چنینی. یک سری هم ابلهانه تصور میکنن شدن مقام مسئول توی مملکتی، حالا برن با اونا ببندن مشکل حل میشه. فقط توی 20 روز گذشته نگاه کنید، بلند شده ترامپ رفته ژاپن، بهش گفته 8 میلیارد دلار بعد به بودجه نظامی که به ما میدید تو کشورتون رو اشغال کردیم، 34 هزار تا نیرو تو اوکیناوا گذاشتیم، 8 میلیارد دلار بیشتر از پول قبلی به ما بدید. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم دیگه ارتش بزرگی نداره دیگه، چون آمریکایی با بمب اتم گرفتنش. 44 میلیارد دلار بودجه نظامی ژاپنه، ما کل بودجه نظامیمون 12 میلیارد دلار. دو تا هم نیروی مسلح داریم، اونا نیروی مسلح کوچیکی دارن، حق ندارن موشک بالستیک بزرگ داشته باشن، حق ندارن مثلا چه و چه داشته باشن. چه برای سر ژاپنی اومده این همه پول برای چی میخوان؟ 90% 80% این 44 میلیارد دلار باید بدن به کشور آمریکا، که آمریکا 40,000 تا نیرو گذاشته تو خاک ژاپن، داره اونجا رو اشغال کرده مدیریت میکنه. آلمان بعد از هیتلر وقتی اینا اشغالش کردن، بودجه نظامی آلمان الان 42 تا 44 میلیارد دلار، یکی از بزرگترین بودجه نظامی. آلمان حق نداره ارتش بزرگ داشته باشه، آلمان موشک بالستیک نداره. همین موشکی که شما مسخره میکنید مثلا تو جوان ها، ما موشک ساختیم، میدونید که آلمان حق نداره موشک داشته باشه، تانک میسازه، یه هواپیما میسازه مشترک با آمریکایی‌ها، با انگلیسی‌ها، هواپیمای رافائل و تورنادو، هلیکوپتر هم که میساخت بی 105 رو بهش گفتن تو باید بیای با آرو اسپشیال فرانسه ادغام بشی، خودت هر نداری اینا رو بسازی. بله بنز و بی ام و اینا رو بساز، اما هم نداری ارتش مستقل به این بزرگی داشته باشی. 40,000 36,000 آمریکایی توی باتولتیس آلمان وظیفه اشغال آلمان رو دارن. بعد پولشو کی میده؟ از این 44 میلیارد دلار 90% بودجه نظامی آلمان میرسه به آمریکایی، به خاطر اینکه این کشور رو اشغال کرد. حالا اونجا به اینا میگن آقا شما ارتش نداشته باش، ما میایم ازت مراقبت میکنیم. 20 روز پیش رفته کره جنوبی گفته شما 5 6 میلیارد دلار به پول قبلی که به ما میدادید اضافه کنید. به ژاپن هم گفته 8 میلیارد اضافه کنید. دو سال پیش هم اومد رفت عربستان 460 میلیارد دلار گرفت، رفت گفت اینا رو دوشیدم. رفته به اروپا، همین پریروز که توی لندن اجلاس بود به فرانسه و آلمان اینا گفته پولی که توی اروپا میدید برای ناتو کمه، بیشتر باید به ما پول بدید. بعد چهره‌ای که از آمریکا دولت ما ترسیم کرد چی بود؟ یک قانون و منطقی بر روابط بین الملل حکم فرماست، احترام متقابل. ما میریم به اونا میگیم هسته‌ای رو میدیم، اونا متقابلا تحریما رو برمی‌دارن. نه، قرآن گفته که اونا تا شما رو به دین خودشون در نظر دست سر شما بر نمی‌دارن. و اول میگه سند 20 رو پیاده کن، خانواده و ازدواج و روابط انسان‌ها و مسائل جنسی رو هرچی که من گفتم، بعد FATF و اینا رو هم اجرا کن، مناسبات مالی هم بده به من. بعد اصلا کلا نگا پله 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 برو تا بعد که همه چیز تو گرفتم بعد باشه به شما هستین کشورهای عربی. حق سرنوشت نداشته باش برای خودت، ولی تیم فوتبال خوب داشته باش، بهترین ماشین رو بهت میدم، بهترین هواپیما رو بهت میدم. مگه نمیگه شعار اصلی آمریکا لیبرال دموکراسیه؟ پس چرا کویت دموکراسی نداره؟ امارات دموکراسی نداره؟ قطر دموکراسی نداره؟ بحرین دموکراسی نداره؟ سعودی دموکراسی نداره؟ عمان دموکراسی نداره؟ اردن دموکراسی نداره؟ مغرب دموکراسی نداره؟ یک کشور دوست آمریکا رو پیدا کنید دموکراسی درست حسابی داشته باشه. فرانسه امروز شنبه است. 54مین هفته است مردم کف خیابونن. کس به حرف مردم گوش نمیکنه. اینم دموکراسی فرانسوی که میزدن تو سر ماها. پس جوانی که در سال 1932 66 سال پیش فهمید اشتباس که نیکسونی که 4 ماه قبل دولتش اومده اینجا کودتا کرده بلندش بیاد اینجا و ذبحش کردن پای اونها، بزرگنیا، قنچی، شریعت رضوی، اونها بیشتر از حتی مدیران امروز دولت جمهوری اسلامی این مسئله رو میفهمیدند. اما بعد از 66 سال این تقابل بین جریان مصدق و جریان حکومت پهلوی با دانشجویانی که آزاداندیش بودن تا امروز که دولت فخیمه ما که همشون تحصیل کرده اروپا و آمریکا هستن، رئیس جمهور ما فارغ التحصیل انگلیسه، وزیر خارجه ما فارغ التحصیل آمریکاست، چابک دست خودشون نمیبره. امام این موقع میگفتش که ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم از خاندان پهلوی، بعیده به این زودی ها از تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم و ما داریم اثراتش رو میبینیم. حالا آنچه اون موقع رخ داد امروز هم باز دوباره بین نگاه یک جوان با نگاه مسئولین و مقامات کشور که معتقدن بریم روابط عادیمون رو برقرار کنیم، مشکلات حل بشه، رابطه برقرار میکنیم، فردا همه جور مناسباتی برای ما میاد، همه جور آب خوردن ما هم حل میشه. هسته‌ای رو از ما گرفتند، بعد پاره کردن برجام و گفتن امتیاز بیشتری بدید. 4 روز گذشته اجلاسی که برگزار شد آقای عراقچی رفته بودن، اول اروپایی‌ها 3 تا کشور نامه زدن به سازمان ملل گفتن ایران سیستم موشکیش مخل قدنامه 2231، قدنامه‌ای که بعد از برجام تصویب شد. یالا آقای گوترش رئیس دبیرکل سازمان ملل فشار بیار به ایران موشکیش رو بده. بعد که این فشار رو آوردن در همین فضا بود که آقای عراقچی رفت اجلاس برگزار شد تو اروپا. ایشون وقتی رفت اونجا جو روانی این بود که ایران موشک داره میسازه دیگه، موشکاتو باید بدی، تو حق نداری موشک داشته باشی، بعد بیا مذاکره کن. بعد آقای عراقچی برگشت اومد گفت طرفین پذیرفتن که برجام باید حفظ بشه. به چه قیمت؟ به قیمت مکانیزم ماشه. گفتن مبتنی بر قرنامه 2231 اگر شما تا ژانویه، یعنی موقع کریسمس اونها، همین یک ماه دیگه، اگر شما بخواید مرحله بعدی برداشت به صورت تحریم ها رو
عملی کنید و هست به اصطلاح هسته ایتون رو فعال کنید تو فوردو و جای دیگه، اتوماتیک ما اینو میبریم میدیم به اصطلاح سازمان ملل. سازمان ملل تو مکانیزم ماشه، تریگر مکانیزم، خود به خود شما رو مخل امنیت بین الملل قلمداد میکنه و ائتلاف بین المللی برای حمله به شما صورت میگیره. تکرار میکنم این تریگر مکانیزم یعنی چی؟ مکانیزم ماشه که الان سه شب از تلویزیون میشنوید و اخبار میشنوید که چین گفته ما مخالفیم علیه ایران شما اینو استفاده کنید، روس ها هم که دو روزه بازی میکنن. این که روسیه و چین گفتن دارن بازی میکنن دیگه، چون روسیه همین هفته گذشته قرار بود فوردو رو، تاسیسات اتمی فوردو رو فعال کنه، به حالت تعلیق درآورده. اگه راست میگه خب چرا اون کارو از این ور روسا نیمه کاره گذاشتن. از اون طرف رفتن گفتن که سازمان ملل بیا یقه ایرانو بگیر، ایران داره موشک میسازه، این خلاف معاهده برجامه. ما تو هسته‌ای رفتیم مذاکره کردیم، حالا به ما میگن شما چرا موشک دارید میسازید؟ موشک نداشته باشید از سوریه و عراق وضعیتتون بدتر میشه. موشک داری که الان ازت میترسن، حساب میبرن کشورتو آشولاش نمیکنن. حالا تو موشک تو بده باش، ما موشکمون هم میدیم دیگه، چیکار کنیم؟ از کشورهای منطقه بیا بیرون، خب دیگه چیکار کنیم؟ تجزیه شو، خب دیگه چیکار کنیم؟ همین کشورهایی که با آتش کشیده شدن، افغانستان با آمریکا رابطه داره، پاکستان با آمریکا رابطه داره، عراق با آمریکا رابطه داره، بزرگترین سفارتخونه جهان توی مال آمریکا توی عراقه، سوریه با آمریکا رابطه داشت، همین که این بدبختی و فلاکت کشیدن با آمریکا رابطه داشتند. اینا تصور میکنن اگه رابطه داشتیم و به به و چهچه کردن عالی بوده. تصویری که هفته گذشته منتشر شد توی کابل که رئیس جمهور افغانستان بلند شد رفت دیدن ترامپ توی پادگانی که آمریکایی‌ها بودن، ترامپ از جلوی تریبون هلش داد، بعد که باش دست داد هلش داد داخل سربازا، وقتی رئیس جمهور آمریکا وای میسه پشت سرش سربازا میشینن، رئیس جمهور کشور افغانستان رو مثل یک نوچه بین همه یونیفرم پوشا با کت شلوار هلش داد، چخوندش لای اونا. خب اینم هیکلش ریزه میزه است، اونا هم سربازاشون درشت. تصویری که بود این بود، رئیس جمهور آمریکا داره صحبت میکنه، رئیس جمهور افغانستان لای سربازا نشسته، تحقیر. یه تصویر اینجوری جریان غربگرا از ایران میخواد، یه تصویر اینجوری، تصویر مثل قطر. این پسره که الان حاکم قطره، این پدرش رو با کمک آمریکایی انداخت بیرون، پدرشون توپله بود، یکی بود میومد ایران با مسئولین را دیدار میگرد، خیلی چاق بود. زن زیپیلیگنی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 1190 وقتی میخواستن حمله کنن، رژیم صهیونیستی میخواست حمله کنه به غزه، این زنه بلند شد مصاحبه کرد، گفت من با چند نفر از اینا رابطه جنسی داشتم. ای وای این چیه داری میگی؟ بعد با فیلماش هم داری. بعد خبرنگار گفت از کی مجوز گرفته بودی وزیر خارجه بودی همچین کثافت کاری کردی؟ گفت عالی ترین حاخام مسیحی، حاخام یهودی به من گفته بود برای حفظ اسرائیل بعد این کارو بکنی. اسم برد، یه لیست بلند بالا، مقامات فلسطینی، مقامات عرب قطری، ترکیه، هر کدوم با اینا. خب یه کد امنیتی بود دیگه، یعنی گفته بود همه خفه بشی چون قرار ما صهیونیست‌ها حمله کنیم به یه جایی. دو روز بعد حمله کردن به غزه. یکی از کسایی که توی این قضیه رفته بود زیر سوال، همین آقای به قول معروف امیر قطر بود. حاکمان کشورها رو چجوری ذلیل میکنن؟ وزیر خارجه میذارن کنار دستش، چهار تا فیلم ازش میگیرن، بعد یارو میاد مصاحبه میکنه. خب چند شب بعدش عملیات شد، من رفتم توی برنامه تلویزیونی، چون شورای امنیت ملی گفته بود دلیل اینکه این زن اینجوری گفته چیه؟ یا میخوان به تاسیسات هسته ایران حمله کنن، یا میخوان به سوریه حمله کنن، یا میخوان به جنوب لبنان حمله کنن، یا به غزه. دو روز بعد حمله شد به غزه. چون محمد مرسی اومده بود شده بود حاکم مصر، الان گفتن اینا میگن که ما بودیم اومدیم این جنگ رو جمع کردیم از غزه انداختیم بیرون. سیاست رسمی نظام این بود که بیاد بگه ما بودیم اون موشکا رو دادیم به فلسطینی یا اسرائیل رو انداختن بیرون که نتونن اونا مصادره کنن. قرار شد من برم بشینم بگم آقا ما بودیم، اون موشکا رو ما دادیم. رفتیم اونجا، بعد من توضیح دادم که این خانومه دیدید پریروز مصاحبه کرد، گفتش که من رابطه جنسی داشتم و نمیدونم فیلماش موجوده و همین سران کشورهای عربی و اسلامی و منطقه همه خفه بشید، از همه تو فیلم وجود داره. اینجوری خفه میکنن بعد میزنن این کشور. یکیشون همین امیر قطر بود. خود این توپله امیر قطر خودش پدرش رو به دستور انگلیسی و آمریکایی‌ها یه روز بدون خونروزی از قدرت خلق کرد. اینجوری پدره رو برداشتن، پسره رو گذاشتن، پسره رو فاسد کردن، ازش امتیاز گرفتن، برش داشتن الان نوه رو گذاشتن. این ساختار حکومت مورد علاقه آمریکای دموکراسی. حالا شما بشین تو دانشکده علوم سیاسی، تئوری های علوم سیاسی، اصلا خود آمریکا اعتقاد به تئوری علوم سیاسی نداره. سر کار آمدن کسی مثل ترامپ مبتنی بر مبانی نظری دموکراسیه. لذا ببینید مراقب باید بود که اگر ما تحت تأثیر این تعلیمات قرار بگیریم، مثل آقای ظریف، مثل آقای روحانی، فکر میکنیم جنگلی که اینا ساختن و قانون جنگل رو برش حکم فرما کردن، ما هم باید تو این چارچوب جلو بریم. از این رو این اصل که 66 سال پیش ستا دانشجو زب شد جلوی پای نیکسون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، و دانشجویان ما بهتر از مقامات اون روز کشور میفهمیدن و امروز هم مقامات ما بعد از 66 سال هنوز درس نگرفتن، هنوز درس نگرفتند، که هفته گذشته آقای حجاریان مصاحبه کرده گفته نمایندگان مجلس و وزرا و معاونین وزرا هر دو با هم باید به اصطلاح استعفا بدن، دولت و مجلس رو آبسترکت کنن، یعنی درجه اعتبار بیارن پایین، که رهبری مجبور بشه و رئیس جمهور اجازه بده بره بدون قید و شرط با آقای ترامپ مذاکره کنه. یعنی نسخه ای که استراتژیستای جناح‌های سیاسی ما میپیچن برای مملکت، این هفته گذشته مصاحبهشو ببینید، هم مجلس هم دولت همه با هم استعفا بدن، یا میذاری من روحانی برم با آمریکا مذاکره کنم با ترامپ که چی بشه؟ مگه دفعه پیش که رفتی چه آبی برای ملت گرم شد؟ فقط شهوت مذاکره، شهوت عکس یادگاری با سران اروپا و آمریکا گرفتن. اما این تمایزی که امروز بین خداگرایی و کت خداگرایی وجود داره، که ایشون سال 92 رفت دانشگاه شریف و دانشگاه شهید بهشتی، گفت آقا خوشمون بیاد بدمون بیاد آمریکا کت خدای جهانه، با کت خدای جهان بستن بهتر از اینه که بریم با اروپا و دیگران ببندیم. هی گفتیم بابا مرحوم صنایع غزنوی چند صد سال پیش برای امروز ما سروده، کت خدایی همه غم و هوس است، کت خدایی همه غم و هوس است، کت رها کن تو را خدای بس است. نه خیر، این تمایز خداگرایی کت خداگرایی از کجا میاد الان در درگیری ما؟ و این دوتا نگاهی که الان تو کشور ما وجود داره، و متاسفم وقتی سال 1994 4 سال پیش در تیر ما تصویب شده بود برجام، چه خوشبینی در بعضی از مردم بود، ریختن تو خیابونای تهران، هی ما زدیم تو سرمون بابا فاجعه است، گفتن نه شما مخالفید. چی شد؟ یه گروه که آمدن تیشرت پوشیدن I love USA، آقا ما دممون گرم، بابا به ملت شما ظلم کرده، این یعنی چی I love USA؟ افرده همه چرد. یه گروه دوم هم که آمدن دیدید یکی دلار گرفتن دستشون از ماشین بیرون با یه دونه 1000 تومانی، فردا دیگه دلار میشه 1000 تومن، حل مشکلات، الان نیستن بگن که وضعیت کجاست و چیه. من گروه سوم متاسفم تصویر رو نشون میدم، ولی مملکت رو برای چی میفروشن؟ یعنی بعضیا چجوری رأی میدند؟ وقتی که چهارراه ها رو میبستن اون شب و به زور رو ماشین مردم میچسبوندن که نون و پنیر و خاویار ظریف برو خاله فلانی رو بیار. بله قبل از انقلابم بود، قبل از انقلابم بریژیت باردو رو هنر میشه تاپ رو نمیدونم چیچی فرانسوی ها رو نمیدونم میابردن برای شاه، این کتاب خاطرات مینو صمیمی، یکی از این زنهایی که تو سفارت ایران تو ژنو کار میکرد، ببینید چجوری مثلا توضیح میده که چجوری بریژیت باردو رو این اردشیر زاهدی نداشتن میابردن، فلان هنرپیشه سوئدی، فلان هنرپیشه آمریکایی، این ترکی همین بغل، امیلی ساین مخواننده شون، هرکی یه فیلم بازی میکرد بعد میابردنش مثلا برای شاه ایران. خب بابا انقلاب شد که این کسافتکاری ها نباشه. بعد طرف میگه خب از فردا که دلار 1000 تومنه برام آی لوف یو اس آ، بعد عاشق چی آمریکاست؟ عاشق پرنستاراش. خب ببینید کسی که اینجوری با وقاحت بلند میشه این کارا رو میکنه، همین جوری هم رأی میده، نگاهش هم به غرب همین، اون اصلا براش تاریخ و عقبه تاریخی و شرف و عزت و این حرفا مطرح نیست. خب در مقابله چنین افرادی کوتابیای میفروشن میره مملکت رو، طرف برای شهوت دو روزه دنیای خودش هر غلطی دلش بخواد میکنه. درست در جایی که همسن اون جوونی که بلند میشه این چیزا رو مینویسه و افتخارش این چیزاست، همسن اونا بلند میشن میرن توی سوریه سرشون بریده میشه، همسن اونا بلند میشن مثلا جاهای دیگه میرن اردو جهادی نمیرن، میرن خیلی کارهای دیگه میکنن، مملکت رو رشد میدن. آقا بالاخره باید فرق وجود داشته باشه بین کسی که ایثار میکنه، مجاهدت میکنه، تلاش میکنه، تا یه کسی که تا لنگ زور میگیره میخوابه، بعدم بلند میشه تو اینستا و چه کاراشو چک میکنه، بعدم میاد لنگش میندازه رو لنگش مثلا تو دانشگاه خودکار میکنه، تو دهنش مثلا با استاد داره درس میده با دوست دخترش مثلا چت میکنه، بعد میاد بیرون سوار ماشینشون میشن خیابونای تهران بالا پایین میکنن دو دو میکنن، بعد شده 30 سال نه کاری بلده نه تخصصی داره، یه مدرکی داره بعدم پرمدعا و پرتوقع. آقا تو نصف عمرت که 60 سالی که میتونی موثر باشی 30 سالش گذشت، چیکار کردی؟ صبح تا شب داشتی درس میخوندی و میرفتی نمیدونم شبکه‌های اجتماعی و بیلی دست گرفتی، کاری کردی، زحمتی کشیدی، دشمنی رو دور کردی، تهدیدی رو زدودی، اختراعی کردی، اکتشافی کردی. نتیجه همه جای دنیا اینجوریه. کی گفته؟ تلفیلم‌های سینمایی آمریکایی نشون میده. همه تو آمریکا گیتار انداختن گردنشون، ماشینای کوریکیدار دارن، دارن صبح تا شب میزنن میرقصن. پس اون کشور رو کی ساخته؟ نتیجه ما هم باید مثل اونا زندگی کنیم. جدی؟ مثل اونا تکنولوژی تولید کن، مثل اونا زندگی کن. ولی امروزی که کسایی که میخوان رأی بیارن میان به جوونه میگن جوون تو حق اینجوری داری، خانم تو حق اینجوری داری، بعد میگن خب رأی زنان و جوانان رو گرفتیم رفتیم دیگه، حالا ببینید مردم ما یه قولی به شما دادیم، این رهبری نمیذاره، این شورای نگهبان هم نمیذاره، نمیذارن دیگه. یاد گرفتن یه سری وعده وعید میدن، بعد که نشد میگن نذاشتم ما کار کنیم. این تمایز از کجا میاد؟ این دو حزبی بودن، این دو طیف بودن. الان در ایران یک نظام دو حزبی داریم، خداگراها، کت خداگراها، معروف هم به انقلابی ها و لیبرال ها. لیبرالیسم هم پدیده عجیب فلسفی نیست، برای همیشه یادتون باشه. آه ببینید تو یهود، مسیحیت و اسلام میگن حرام واجب روبروش، یه پله از حرام پایین تر مکروهه، یه پله از واجب پایین تر مستحبه، یه چیزی همین وسط هست که نه حرام نه حلال، انجام بدید انجام ندید نه گناهی داره نه ثوابی داره نه عقابی داره، بهش میگن مباح. اینکه کسی بگه آقا هیچی مکروه نیست، هیچی مستحب نیست، هیچی حرام نیست، هیچی واجب نیست، همه چی مباحه، به این میگن لیبرال. آقا ربا تو بانک حرامه، ولش کن. آقا شرب مثلا مشروب الکلی حرامه، ولش کن. آقا کشتن آدم ها حرامه، ولش کن. هیچی حرام نیست. آقا شما نماز باید بخونید، ولش کن. کی گفت؟ پس واجبات که نیست، اونم که نیست، اونم که چی میشه؟ بین آدم میگن مباح، همه چیز مباح. حالا ترجمهش کردن به آزادی، میگن آزادی، لیبرالیسم یعنی آزادی. آزادی از چی؟ از حرام و حلال، از حق و باطل، از کفر و ایمان، از شک و یقین، از نور و ظلمات، از هدایت و ضلالت، از طیبه و خبیثه، از سعادت و شقاوت، از خیر و شر. شما وقتی این دوگانه های معرفت توحیدی رو گذاشتی کنار، گفتی آقا ولش کن، ولش کن، تو فلسفیش میشه چی؟ هسته مرکزی لیبرالیسم. لیبرالیسم بگید یه هلو، وقتی میشکافید هسته مرکزی دارد که خیلی متسلب و سخته، اسم اون هسته لسفر. اقتصاد بخونید کلمه لسفر رو میخونید، جامعه شناسی بخونید، فلسفه بخونید، این کلمه لسفر یعنی چی؟ لسفر به قول فرانسوی یا لسفر یعنی ولش کن. حرامه، واجب انجام بده، نه آقا ولش کن، کی گفته بعد روزه میگیری؟ این ولش کن، این که هر چه میخواهد بگذار انجام بده، حتی میشه لسفر، یعنی آزاد. آقا آزادی، لسفر، ولش کن. حجاب داشته میشه، نه آقا ولش کن، بی حیایی میکنه، ولش کن، آدم میکشه، ولش کن، اختلاس میکنه، ولش کن، مال مردم رو میخوره، ژن خوبه، آقازاده بازی در میاره، ولش کن، لسفر. پس یه جریان داریم کت خداگرا که لسفری هن، یعنی لیبرال. آقا ولش کن، میخوام رای بیاریم الان چیکار کنیم؟ بریم دو تا شعار برای خانوما میدیم، کلا میذاریم سرش. ما سال آینده، خانوما سال آینده 20مین سالیه که تعداد دانشجوی دخترمون و دانشجوی پسرمون بیشتر. ما تنها کشوری هستیم که 67% دانشجوش خانوم هست. وقتی اومدیم این سن تحصیلی خانوما رو نسبت به آقایون رو به هم زدیم، ضربه‌ای که زدیم امکان ازدواج خانوما رو ازشون گرفتیم. وقتی 79 اولین بار 54% خانوما دانشجو شدن، خانوما آقایون جا موندن. خب ما یه سری مصاحبه کردیم، هشدار دادیم به سری آقایون خانوما فلان، کلی به ما حمله کردن، شماها ضد زنید. گفتیم آقا این خانوما اگه تو دانشگاه انجید بمونن سن ازدواجشون بره، سن سطح تحصیلشون بره بالا، چون همیشه آقایون از یه سن بالاتر میان با خانوما ازدواج میکنن، این فاجعه میشه، خانوما یک نسل سوخته به وجود میاد، ظلم میشه به خانوما. هی مدام ما رو این فمینیست ها مسخره کردن. برید روزنامه های اون موقع رو ببینید، تو وبسایت های اون موقع دنبال کنید. حتی من مجبور شدم پیشنهاد بدم اون موقع توی مصاحبه ای که سربازی رو برداریم، که آقایون هم راحت تر بتونن بیان دانشگاه کار پیدا کنن، یا اینکه خانوما هم برن سربازی. ستاد کلی رای مسئله از ما شکایت کرد، آقا شما چه کار سربازی داری؟ بابا شما حواست به اینه که سربازا تو ارتش و سپاه و نیروی انتظامی وضعش خوب بشه، ما نگران آینده این. بابا پسره برای اینکه الان نره کنکور بده که مبادا تو کنکور قبول نشه و مجبور بشه تابستون بره سربازی، دفترچه بگیره بره سربازی، دو تا درسشو توی دیپلم نگه میداره، نگه میداره تا یک سال دیگه که اگر تو کنکور قبول شد اونم امتحان اونو بده. متوسط 300-400 هزار تا پسر این کارو میکردن، هر کدوم یک سال عمرشون هدر میرفت میشد 300-400 هزار سال. چون منابع انسانی تو اینجوری داری هدر میدی. خب بگو خانم هم برن سربازی که اگه تو کنکور یعنی قبول نشدن برن بشن معلم، پرستار، کار خدماتی که خانم ها میتونن انجام بدن، مثل خیلی کشوری که خانم ها میرن سربازی. یعنی که سربازی رو از پیش پای آقایون بردارید. خب نتیجهش این شده سال آینده سال 1199 20 سال ما تو دنیا تنها کشوری هستیم که تعداد دانشجوی دخترمون از دانشجوی پسرمون بیشتره. خودتون حتما سر کلاس ها دیدید بعضی از کلاس ها کلن فقط خانوم ها هم. خوب خانوم های ما میتونن تحصیل کنن، دختران ما اینقدر توانمندن، اما مسائل عاطفیشون چی میشه؟ موهبت مادری چی میشه؟ موهبت همسری چی میشه؟ نیاز عاطفی چی میشه؟ ما چه ضربه ای زدیم؟ اما جریان لیبرال میخواست رأی خانوم ها رو بیاره، لذا میومد یه سری حرفای دهن‌پرکن برای خانوم ها میزد که آقا اینا این کارو میکنن، این کارو میکنن. مگر پارسال، مگر دو سال پیش نبود 96 آقای روحانی رفت چی گفت پشت تریبون؟ من اینا رو میشناسم، اینا بیان بین پیاده روها دیوار میکشن. واقعا رئیسی میومد بین پیاده روها دیوار میکشید؟ آقای خاتمی و آقای روحانی و آقای هاشمی، این سه تا بزرگواری که جناح لیبرال مدیریت میکنن، هر سه تاشون خانوماشون خونه دارن. خونه داری شأن عظیمی داره، ما برای خونه داری خیلی احترام قائلیم. اما رئیسی خانومش 16-17 سال بود، استاد به صدا دانشیار، استاد تمام به صدا دانشیار دانشگاه شهید بهشتی بود. اونی که زنش دانشیار دانشگاه شهید بهشتی بود، 16 سال بود، استاد بود، اون میاد بین پیاده رو تو بین خانم ها آقایون دیوار میکشه، خودشون خانوماشون تو خونه ولی چیکار میکنن؟ ای مردم مبادا به اینا رأی بده. تو اینجوری کلا گذاشتن سر مردم، اینجوری دروغ گفتن، اینجوری دقل زدن. حالا هم رأی آوردن ولی تو حکومت اسلامی خدا پس گردنی میزنه کسی بیاد شوخی کنه با سازوکاری که خدا رقم زده. چرا شوخی؟ چون ببینید هیچ پیامبری امکان براش پیش نمیاد 41 سال حکومت دینی تشکیل بده. هیچ پیامبری. نوح قرآن آیه داره میگه نوح 1000 سال 50 سال کم 950 سال دعوت کرد هیچ کس بهش نگیرید. رفت گفت خدایا هیچ کی نمیپذیره، گفت بله کشتی درست کن. کشتی رو درست کرد، خدا می‌خواست همه جا رو شستشو کنه، گفت از هر حیوان یه جفت داخلش که بعد از اینکه طوفان فرو نشست این حیوانا دوباره تکثیر بشن. بعد 950 سال یه باغ وحش نجات پیدا کرد. 950 سال طول کشیده یه باغ وحش. ابراهیم تونست 41 سال امکان اینو داشت حکومت دینی تشکیل بده. موسی تونست وقتی برداشت قوم بنی اسرائیل آورد صحرای سینا، همشون گوساله پرست شدن. عیسی که کلا 12 نفر بیشتر حواری نداشت. خود پیامبر ما توی جنگ بدر و احد 70 نفر. امام حسین چند نفر یارانش؟ 70 نفر. نیرو نداشتن. نگاه نکنید امروز این همه جوان انقلابی سالم پسر و دختر میان میشینن تو این جلسات، هر روز تو هر دانشگاهی، تو هر مسجدی، هر کجا بریم یه اتفاق میفته، بنزین رو مثلا 200% گرون میکنن، قیمتش میشه 3000 تومان، آشوب میشه، فرداش مردم زنجان میریزن تو خیابون که ما آقا حسابمون از فتنه‌گرا جداست، مردم تبریز روز بعدش، مردم شهرکرد، مردم آخر سرم مردم تهران.
نگاه نکنید بابا که اینجوری الان مردم میاد. اصلا تو دوره انبیا و ائمه، اصلا در تاریخ اینکه اینقدر انسان ها اهل حق باشن رواج نداشته. یه معاملش حلال زادگیه دیگه، هر جو برج جنسی بوده حرامزادگی بیداد میکرده. الان چرا سازمان ملل نگران حرامزادگیه؟ دوباره همین نقشه 2019 منتشر شده، World Family Map، نقشه خانواده جهان که NGO ها تهیه میکنن برای سازمان ملل، دوباره 2019ش اخیراً منتشر شده. این 2019 جدید منتشر شد. اولین فصلش حرامزادگی هست، کشور به کشور آمار حرامزاده هاشون. یا آمریکای لاتین که دیگه به لجن کشیده شده، کولومبیا 84%شون حرامزادن، شیلی و نمیدونم آرژانتین و برزیل و 66%. شما تو خیابون راه میرید از 100 نفر 66%شون معلوم نیست پدرشون کیه. تو اروپا فرانسه با 57% اول، حالا تازه آمار رسمی، آمار غیر رسمیشون بالای 80%. معلوم نیست پدر یارو کیه. سوئد با 55%، همینجوری دیگه آلمان نمیدونم، آمریکا و انگلیس یکیشون 42%، یکیشون 48%. خب تو منطقه ما هم رژیم صهیونیستی با 6% و ترکیه با 3%. خب یه عاملی که 41 سال شده این مردم حرف دین رو شنیدن، مقاومت کردن، هرچی فشار و تهدید و جنگ بده، یه عامل اصلی حلالزادگی شماست. فکر نکنید همیشه تاریخ اینجوری بوده پدر مادرها روی بچهشون حساسیت داشتن، زنا عفت داشتن، مردا حیا داشتن. نه بابا، انبیا اینقدر مظلوم بودن هر چی می‌برن میگفتن تو کت مردم نمی‌رفت. الان سازمان ملل نگران شده که آقا این چه وضع آمار جهانه. حالا مال امسال یه ذره بدتره، یعنی 2019 رو حتما این سرچ کنید، World Family Map 2019، ببینید چه خبره. بالاش هم نوشته به اصطلاح تولدهای خارج از ازدواج رسمی، شیر تو شیر. حالا وقتی ما میگیم 41 سال دوام آورده، انتظار هم داریم یه کسی نیاد بگه آقا حرام و حلال ولش کن، میخوایم رأی بیاریم چجوری سر پسر و شیره بمالیم اینجوری، چجوری سر دختر و شیره بمالیم اینجوری، چجوری سر مردا سر زنها رأیشون رو بگیریم، بعد بگیم رهبری نمیذاره ما کار کنیم، دمت گرم، خیلی قشنگ کار کردی، خیلی خوب کلا گذاشتی سر مردم، خدا میذاره تو سرت. این خداگرایی، کت خداگرایی یعنی لسفر، یعنی لیبرالیسم. و این خداگرایی که آقا اگر تکیه کنیم به خدا حل همه چیز. ببینید وقتی میگن آقا معجزه در زمان انبیا، معجزه، شما یه معجزه 4-5 ماه پیش دیدید، هواپیمای گلوبال هاوک که زده شد، اولا برد موشک ها بهش نمیرسه. روس ها که خودشون از این تکنولوژی ها دارن، وردش اسپوتنیک روسیه نوشت آقا اینا باید اصطلاح سری داشته باشن که زدن. اولا بردش خیلی زیادتر از این موشکی بوده که ما شلیک کردی. ثانیاً اینو رادار نمیگیره، پچجوری اینا تونستن مشخص کنن اونجوری. ثالثاً این اصلا سیستم جنگ الکترونیکش نمیذاره شما بهش نزدیک بشید. این ستا رو چجوری شما خونسا کردید اینو زدید؟ کار ما که نیست، این کار خداست. خدا زد. تو قرآن داریم که همه دیدن پیامبر تو جنگ بدر اوه تیرکمونو کشید زد. آیه داریم خدا به پیامبر میگه ببین تو نزدی و ما رمیت ادرمید ولکن الله رما، من زدم. مردم دمتون گرم بود اومدی توی صحنه، من خودم خواب بودید، زدم اینو تو ارتفاع فلان، آوردمش پایین، همه حیرت کردند. ترامپ یک هفته 5 بار توییت زد میزنم، نمیزنم، فردا میزنم، پس فردا خواهم زد، نخواهم زد، بعد دمتون گرم. معجزه همین 4 قدمی که تو راهپیمایی بلند میشید میرید، همین نمیدونم 2 قدم توی راهپیمایی 40 میرید، همین حالا نماز صبحتون قضا میشه، ولی نماز ظهر و عصرتون رو میرید میشید میخونید، در همین حدش هم هیچ دوره، هیچ تاریخ، هیچ تمدنی مردمش انقدر پایگار نبودن. خب این تمایز خداگرایی، کت خداگرایی رو در نظام دو حزبی، الان دو حزبیه دیگه، الان دو حزبیه تو ایران، خداگراها، کت خداگراها. این نظام دو حزبی یه 4-5 دقیقه 10 دقیقه من اینو تبیین کنم بریم سراغ جنبندیه. بس ببینید دوستان عزیزیم، توی جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی خیلی به دردتون میخوره، آینده زندگیتون به این نکته که عرض میکنم بستگی داره. 170 سال پیش توی آمریکا یک نظام دو حزبی تعریف شد، آبی و قرمز. این آبی و قرمز که شما تو فوتبال میبینید، این از کجا میاد؟ از نظام دو حزبی 170 80 سال پیش آمریکا. آمریکایی مدل نظام دو حزبی تعریف کردن. فلسفه‌اش چیه تو فلسفه سیاسی؟ گفتن آقا وقتی مردم ناراضی میشن کل حکومت رو واژگون می‌کنن. ما بیایم یه کاری کنیم.
دو تا حزب را بندازیم، مردم بعد 7-8 سال از این خسته شدن به این رأی بدن. اینو نخواستن، اینو انتخاب کنن. دموکرات رو نمیخوای، از اوباما خسته شدی، ترامپ جمهوری خواهی قرمز رو انتخاب کن. از ترامپ خسته شدی، دوباره برگردید به جمهوری خواهی آبی رو. 170 سال اینجوری دوام آوردن. اینا اومدن برای اینکه همه مردم به این سلک در بیان، اومدن دو تا روزنامه رو انداختن. مردم این روزنامه رو دوست ندارید، مواضعشو اینو بخونید. نیویورک تایمز نمیخونید، واشنگتن پست بخونید. بعد مجله را افتاد، گفتن تایم نمیخونید، نیوزیک بخونید. بعد تلویزیون را افتاد، گفتن سی ان ان دموکرات ها را نمیبینید، فاکس نیوز جمهوری خواه ها را ببینید. رسانه ها شدن دو دسته. بعد اومدن گفتن چکار کنیم کف جامعه هم احساسات دو حزبی بشنه. اومدن تیمای آبی و قرمز تعریف کردن. در همه رشته‌های ورزشی آبی و قرمز. همه شدن توی خانواده، توی راگبی، فوتبال آمریکایی، بیسبال، بسکتبال، والیبال که 100 سال پیش این ورزش مثلا والیبال اینا رو افتاد، آمدن گفتن خب آبی و قرمز. این آبی و قرمز رو بعد از جنگ جهانی دوم، به خصوص در دهه 1950-1960 در کشورهای طرفدار آمریکا تسری دادن. مثلا اومدن در ایران دو تا روزنامه رو انداختن، روزنامه اطلاعات با رنگ قرمز، روزنامه کیهان با رنگ آبی. دو تا تیم فوتبال رو انداختن، تیم تاج که الان اسمش شده استقلال، تیم پرسپولیس. دو تا روزنامه، دو تا مجله، جوانان امروز، اطلاعات هفتگی، دو تا تیم ورزشی آبی قرمز. برای پاکستان هم همین کارو کردن، برای ترکیه هم همین کارو کردن، برای ژاپن و کره هم همین کارو کردن. کوکاکولا چه رنگیه؟ بعد بفرمایید که پپسی کولا چه رنگیه؟ آبی. اگر ذائقت نمیخوره، هر دوتاش نوشابه گاز داره، ولی حساسیت داری، من طرفدار تیم قرمزم، چرا باید نوشابه آبی دست بگیرم دیگه؟ همین پرسپولیس استقلالی و طرفداراشون تو ایران هستن، کری برای هم میخونن، رگ تو بزنی قرمز، آسمون رو نگاه کن آبیه. بعد دفعه یه پرسپولیسی برسه مثلا به یه استقلالی، بعد بگه که تو که استقلالی هستی چرا کوکا دستته، اونجا قرمزه روش، بعد بگه ای وای. اما نگفتن خب ما حتی غذاها هم آبی و قرمز میکنیم. پس اگر نمیخوای این روزنامه رو بخونی، اینو بخون. نمیخوای این تلویزیون رو ببینی، اینو ببین. نمیخوای طرفدار این حزب باشی، طرفدار این حزب باش. نمیخوای این مجله رو بخونی، اینو بخون. نمیخوای این نوشابه رو بنوشی، اینو بنوش. ولی نذار اینا رو کنار، یعنی نوشابه رو نذار کنار، روزنامه رو نذار کنار، سیاست رو نذار کنار، حکومت رو نذار کنار. به این میگن فلسفه سیاست دو حزبی، نظام دو حزبی. فیل‌ها و علاق‌ها، بهشون میگن پولیتیکال انیمالز، حیوانات سیاسی. اینو توهین نمیدونن، اصلا براش سریال دارن. برای آبی و قرمز از سنین کودکی بچه‌هاشون رو تربیت میکنن. شما دیدید دیگه، مثلا انیمیشن پرنده آزاد رو ببینید، خب اون آبیا عاقل‌ترن، دموکراتن، اون کرگدنوار عمل میکنن، اون قرمزا اونا جمهوری خواهن. رسما میان تو این انیمیشن هاشون اصلا آموزش این تاریخ عمیقه به قول معروف صد و خورده ساله رو میدن. سریال براش دارن، پولیتیکال انیمالز، حیوانات سیاسی. خب این فرهنگ آمد همه دنیا رو دو قسمت کرد. الان هیچ کشوری نیست که این دو دسته‌بندی رو نداشته باشه، مگر اینکه کشور دیکتاتوری باشه، مثل قطر، کویت، امارات، عربستان، بحرین. ولی هر کشوری که دو دسته باشه، رای گیری داشته باشه، مثل ایران، مثل پاکستان، مثل نمیدونم ژاپن، مثل کره، مثل آمریکا، مثل فرانسه، به این دو تا طیف تقسیم میشه. ما در 41 سال گذشته همین روند رو داشتیم. از زمان بعد از مشروطه یه گروه چپ بودن تو ایران، چپ‌ها، در واقع طرفداران شوروی، حزب توده و اینها، یه طیفی طرفدار غرب و راست بودن، ناسیونالیست‌ها، ملی‌گراها و لیبرال‌ها آبی بودن، یه طیف هم اسلام‌گراها بودن، سبز بودن. روزی که انقلاب شد یه علاوه ترسیم کنید، وسطش بذارید امام، قسمت بالاش آبی و قرمز، قسمت پایینش سبز. این سال 57 که انقلاب شد، 1159 وقتی امام تبدیل شد به نماد ولایت فقیه، این جناح چپ قرمزا رفتن بیرون از نظام. یعنی دقیقاً یک دو سال بعد از انقلاب چپ‌های مدرن از نظام رفتن بیرون. یک سال بعد در 1160 که بنی صدر رفت، رئیس جمهور اول، آبی‌ها هم از نظام رفتن بیرون.
یعنی نهضت آزادی و جبهه ملی و ناسیونالیستا رفتن بیرون از انقلاب، از نظام، شدن ضد انقلاب. چریکای فدایی و کمونیستا و سازمان منافقین و این چپ‌ها هم رفتن بیرون. آبی و قرمز نظام دو حزبی رفت بیرون، موند اسلام‌گراها. اسلام‌گراها که سال 60 موندن، اینا به 64 65 که رسید افتادن. از رهبری فاصله گرفتن، زاویه پیدا کردن با امام. دهمین سال انقلاب سال 67 که شد، که جنگ تمام شد، رفتن روحانیای به اصطلاح جامعه روحانیت مبارز، یک گروهشون یعنی آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای خوئینی، رفتن پیش امام، آقا ما می‌خوام جدا بشیم از آقای هاشمی و از بقیه. اونا جامعه روحانیت مبارز بودن، اینا رفتن شدن مجمع روحانیون مبارز. ما در دهمین سال انقلاب اولین پدیده‌ای که رخ داد این بود که به چپ و راست درون نظام رسیدیم. حالا جمهوری اسلامی خودش چپ داشت و راست. مجمع روحانیون مبارز چپ، جامعه روحانیت مبارز راست. کت‌شلواری‌های جامعه روحانیت مبارز میشد حزب مؤتلفه، کت‌شلواری‌های مجمع روحانیون مبارز میشد سازمان مجاهدین انقلاب. همین حجاریان و نمیدونم بهزاد نووی و آرمین و اینا، همین به اصطلاح تاج زاده بود. شاخ دانشجویی دست اینا بود، یعنی اسمش دفتر تحکیم بود، انجمن اسلامی، با این چپ ها بود. تفاوتشون با هم چی بود؟ اینا میگفتن مرد بر آمریکا، چپ ها. اونا میگفتن نه، بریم با آمریکا مذاکره کنیم. یعنی همین آقای روحانی اینا که توی اون طیف بودن، آقای هاشمی، آقای روحانی اینا تو جناح راست. اینا میگفتن اقتصاد دولتی زمان میرحسین موسوی که چپ بود، اونا میگفتن اقتصاد آزاد، بریم بازار و مالکیت خصوصی رو. اختلافاشون اختلافات اسلامی نبود، اختلافات تئوری های مدرن بود. همین حرفی که تو دانشکده های اقتصاد و جامعه شناسی و غیر ازدلک زده میشه، همینا رو گرفتن مبنا قرار دادن، شدن دو تیکه. طبیعتا از امام فاصله گرفتن دیگه. یه گروه هم بودن که جنگ تموم شده بود به اسم بسیجی مونده بودن، اونم به قول امروزی ها انقلابی بودن، دور امام مونده بودن. امام چند ماه بعد از دنیا رفت، رهبر معظم انقلاب شد رهبر، و آقای هاشمی قانون اساسی که اصلاح شد شد رئیس جمهور، نخست وزیر رو حذف کردند. اون جناح راست اومد سر کار، طرفدار غرب و نمیدونم اقتصاد بازار آزاد و این حرفا. جناح چپ به محاق رفت، آقای کروبی رو رفتن به محاق. مجلس سوم که شکل گرفت، آقای کروبی شد رئیس مجلس، آقای هاشمی شد رئیس جمهور. وقتی رفتن جلو 1174، وقتی مجلس پنجم میخواست سر کار بیاد آقای ناطق نورینا، از دل جناح راست سنتی راست مدرن اومد بیرون. جناح راست مدرن کی بود؟ حزب کارگزاران سازندگی. چرا کارگزاران؟ آقای هاشمی در دوره جوانیش کتابی نوشته بود قبل از انقلاب، در حسرت امیر کبیر بود. اسم کتابش اینه، امیر کبیر قهرمان مبارزه با استعمار. آرزوی آقای هاشمی بود بشه مثل امیر کبیر یه سری سد و جاده و اتوبان بسازه همینجوری بره جلو، و این کارم کرد. شروع کرد تو ایران سازندگی، اسم طیفشون رو گذاشتن کارگزاران سازندگی. پس این کلمه کارگزاران سازندگی از سازندگی بی حساب و کتاب تو دوره های هاشمی صد و خورده صد شروع کردن ساختن. همینجوری جاده و اتوبان می ساختن بدون اینکه پلیس داشته باشه. شهرک می ساختن 200,000 نفر جمعیت، پاسگاه پلیس و بهداری و مدرسه و مسجد نداشت. توسعه بی رویه، شترگاه فلنگ، یه چیز عجیب غریبی. طرحهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رو میوردن پیاده میکردن، پدر مردم رو درآوردن در 1171 و در 1173 مردم ریختن تو خیابان. این همین 20 روز پیش در شیراز، عراق، مشهد، به ویژه در جنوب تهران در اسلام شهر و چیزی که همونش میگن بهارستان و نسیم شهر، کلی آدم کشته شد بابت همین اختلاف طبقاتی که به وجود آمد در اثر استفاده از تئوری های اقتصاد لیبرالی که پیاده شد و شکاف فقیر و غنی رو زیاد کرد. اعتراض کردن مردم، اینا اومدن گفتن که توسعه وقتی چرخش داره میچرخه، بعضیا زیر چرخ توسعه له خواهند شد. شما یا توسعه رو بخواید میخواید یا اینکه نمیخواد. اگه میخواید بالاخره بعضیا باید له بشند. مثل امروز که میگن، از اجاز شعار از اون روز بود، میگن انقدر تهران رو گرون میکنیم مردم بذارن از تهران برن. سیاست این که انقدر تهران رو گرون میکنیم تا مردم بذارن برن توسط دولت آقای هاشمی و شهرداری آقای کربازچی، سیاستی شد که مردم رفتن حاشیه نشین شدن. در مشهد حاشیه نشین 1,000,000 نفر، در شیراز، در اصفهان، در تهران، فقط نسیم شهر 700,000 جمعیت. نصف مراکز استانهای ما جمعیت شهر مرکزیشون 700,000 نفر نیست. اردبیل، ایلام، خرم‌آباد، رشت، ساری، بیرجند، یزد، یعنی مراکز استانهای نصف استانهای کشور 700 هزار نفر نیست، یه حاشیه تهران یه دونش در پایین اسلامشهر 700 هزار نفر. یعنی کاری میکنن که آقا خونه گرون، زندگی گرون، حمل و نقل گرون، شما مجبور میشید از تهران که نمیری، شما مجبور بری پرند، بری نمیدونم اسلامشهر، بری نمیدونم رباط کریم، بری رودهن، بومهن، دماوند، بری اون طرف اشتهار دو کجا و اونور کرج. سیاست‌های غلطی که پیاده شد، حاشیه نشینی رو گسترش داد، بابت این بود که آقای روحانی، آقای هاشمی سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو پیاده کرد. 3-4 روز قبل از رحلت مرحوم حاج احمد آقا پسر امام، ایشون در یه سخنرانی به این قضیه اعتراض کرد که شما رفتید از اینا وام گرفتید، دارید طرح‌های اینا رو پیاده می‌کنید، کشور رو دارید دچار مشکل می‌کنید. خب پس یه جریان شد گرفت به نام کارگزاران سازندگی، لچکی شد، حالا مثلث شد دیگه، این ور چپ‌ها، این ور راست سنتی، از دل راست سنتی راست مدرن اومد بیرون حزب کارگزاران. در به اصطلاح اساسنامه‌اش نوشته که ما لیبرال دموکرات مسلمانیم، رسما گفتن ما لیبرال دموکراتی. امام وقتی می‌خواست منتظری رو عزل کنه، یه کسی بود به اسم آیت الله منتظری، قائم مقام رهبری بود، رهبری تو دوره امام قائم مقام داشت. این قائم مقام رهبری، امام وقتی 2 ماه قبل از اینکه رحلت کنه اینو عزلش کرد، در اون نامه که تو اینترنت میتونید پیداش کنید نوشت: تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها، و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. حالا زیر عبای آقای هاشمی حزب لیبرال شکل گرفته بود، حزب لیبرالی که جوانان عزیز رسما میگه آقا ما اصلا لیبرال دموکراتیم. سخنگوشون آقای مرعشی یک نسبت خانوادگی با همسر آقای هاشمی داره، هفته پیش مصاحبه کرده، بهش گفتن آقا تو چرا نرفتی جنگ زمانی که دفاع مقدس بود؟ گفته ترسیدم، به قیافه ما کارگزارانی ها میخوره که اصلا اهل جنگ و شهادت باشی. بعد بهش گفتن آقا شما چرا تو حزبتون یه شهید ندارید؟ گفته آقا چرا کنیم، میخوای این آقای کرباسچی دبیر کلمون رو بکشیم بشه شهید؟ شوخی شوخی ها، راست میگه، اینا مرد جنگیدن و مرد دفاعی حرفا نیستن، زد و بند و نمیدونم شرکت بازی و نمیدونم این وضع شرکت نفت، این آقای زنگنه کارگزارانیه، اون تشکیلات مثلا ایران خودرو و نمیدونم همین چیزا دیگه، نظام مالی و بانکی و بیمه و بورس و اینا همش دست ایناست، همیشه دست اینا بوده. ببینید چه اتفاقی افتاد. برای اولین بار در 1174 که مجلس پنجم میخواست شکل بگیره، این مثلثی شد. بعد که مثلثی شد، سال بعد 75 برای سال 76 که انتخاباتی بود که خاتمی اومد سر کار دوم خرداد، این جناح راست مدرن یعنی حزب کارگزاران لیبرال با جناح چپ با هم تلفیق شدن، دولت آقای خاتمی اومد سر کار. در عجیب ترین پدیده که در تاریخ وجود داره، لیبرال ها چپ ها راست ها کمک کردن، چپ ها شدن رئیس جمهور، اما معامله کردن. آقای خاتمی سیاست دستش بود و بخشی از فرهنگ، قول داد به آقای هاشمی که اقتصاد دست آدمای آقای هاشمی بماند. زنگنه همچنان در 8 سال بعد هم وزیر نفت ماند. بعد از اون رسید به آقای جهانگیری. آقای جهانگیری وزیر صنعت، همین آقای همتی که الان رئیس بانک مرکزیه، رئیس بیمه بود، اون آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت. یعنی در دوره آقای هاشمی اقتصاد دست همینا بود، در دوره آقای خاتمی هم در هر 8 سالش نظام مالی، بانکی، صنعت، نفت، همه چیز دست آدمای آقای هاشمی بود. رک. پس معامله کرده، نصف دولت دست کارگزارانی ها، سیاست و آقای خاتمی هم میگفت دوره آقای هاشمی اقتصاد فقط توسعه اقتصادی داشته مناسب نیست، باید توسعه سیاسی هم باشه، مشارکت مردم و جامعه مدنی و حقوق زنان و حقوق جوانان و حقوق اقلیت‌ها. این بازی تا 16 سال ادامه داشت، 8 سال هاشمی، 8 سال خاتمی. خب در 1177 یه اتفاق عجیبی افتاد. این حالت مثلثیه موجب شد که جناح چپ هم در 20 سال انقلاب بگه منم مدرنامو میارم رو. از دل جام مجمع روحانیون مبارز و جریان بسا سازمان مجاهدین انقلاب، یه جریان اومد بیرون به نام حزب مشارکت. این حزب مشارکت که اومد، حالا دوزبازی به صلاح، الان میخوام به صلاح دوزبازی کنیم، کامل شد دیگه، چپ و راست سنتی، چپ و راست مدرن.
کشور در یک واگرایی از مرکز، از اسلام به سمت اطراف میرفت به رنگ آبی و قرمز. طبیعتا این که شنیدید میگن اون موقع رهبری خیلی تنها بود، معناش اینه همه کس تو نظام بود، خیلیشون هم لباس روحانیت تنشون بود، چپشون راستشون، اصلا تنها دغدغه که نداشتن اسلام بود، ایران بود. نتیجه این بازی این شد که در 1380 که آقای خاتمی سر به اصطلاح دوباره رأی آورد و دوباره شد رئیس جمهور، سیاست آقای خاتمی که تو مدل اصلاحات میخواست گورباچوف رو پیاده کنه در ایران شکست خورد. و حجاریان که گفته بود این گورباچوفیزاسیونه، یعنی خاتمی میخواد مثل گورباچوف که شوروی رو استحاله کرد و اصلاح کرد به سمت غرب برد، خاتمی این کارو کنه. رهبری اومد تو سخنرانیش گفتش که اینایی که فکر میکنن رئیس جمهور ایران مثل گورباچوف عمل میکنه اشتباه میکنن. آقای روحانی و آقای هاشمی به صرافت افتادن که مدل روسیه جواب نمیده، بعد برن سراغ مدل چین. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1980، آقای روحانی کتابی سفارش داد به عنوان سند حکومتی به نام چین نو. آقای دکتر شاهنده این رو به عنوان سند حکومتی نوشت، دانش که شهید بهشتی با آقای طاهایی. این کتاب وقتی نوشته شد ساب تایتلش اینه: چین نو، دنگ شیاوپینگ و اصلاحات. عصر اصلاحات دیگه، اصلاحات خاتمی، حالا اصلاحات روسی رو میذاریم کنار، اصلاحات چینی. چطور دنگ شیاوپینگ اصلاحات کرد؟ آقای گورباچوف اومد کل مارکسیسم رو زد، شوروی رو پاشوند، تجزیه کرد. دنگ شیاوپینگ قبلش رفت با آمریکایی‌ها گفت با چوانلای که ببین ما پوستر رو کمونیستی نگه می‌داریم، میگیم چین کمونیست، اما مغز و محتواش رو عوض می‌کنیم. جمهوری اسلامی را میگیم آقا یه جمهوری اسلامی داریم، به تعبیر رهبری که سال 94 همین قضیه رو نقد می‌کرد روز 19 بهمن که همافرا و فرماندهان نیروی هوایی ارتش میرن دیدار رهبری هر سال در دهه فجر. سال 94 در روز 19 بهمن ایشون گفتش که اینا دشمن با یه عمامه به سر بالای مملکت مشکل نداره، با صورت نظام مشکل نداره، با سیرت نظام مشکل داره. یعنی عین چین. توی چین چیکار کرده؟ الان شما میگه چین کمونیست، ولی بازار اقتصادش بازار آزاده، احزاب سیاسی نداره، یه حزب داره، حزب کمونیست، ولی اقتصادش فرهنگش لیبرالیستیه. چه برای سر چین اومد؟ اینا مدن گفتن که ببین تو باید ماویزم رو بذاری کنار، ایدئولوژی ماو رو، کمونیسم رو بذاری کنار، هر چی گروه در بیرون داری باید جمع کنی داخل خاک خودت، کمک بهشون نکنی دیگه. این که اینا هم میگن چرا به لبنان، سوریه، عراق، جای دیگه کمک میکنید، منظور اینه. مدل دنگ شیاوپینگ که پیاده شد در به اصطلاح کشور چین، حالا چین تو 10-20 سال آینده بسیار مشکلاتش رو خواهد اومد. صبر کنید، حالا به عینه میبینید که چین رو چه جوری پفکی رشدش دادن، حالا پدرشو دارن در میارن. اینجا آمدن آقای روحانی نا تا سال 83، 3 سال این پروژه طول کشید. بهار 1383 وقتی این که منتشر شد برای مسئولین، مقدمش رو آقای روحانی نوشته. مقدمش اینه، ببینید آقای روحانی نوشته اردیبهشت 1383 از پیشگفتار نوشته که آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ میتواند الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه، یعنی ما باشد؟ آقای روحانی خودش رو گرفت دنگ شیاوپینگ چین. این پروژه رو کی گذاشت تو سفرش؟ محمود سریع‌القلم. محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی که 6 ماه از سال تو آمریکاست، این 25 سال تو ایران میگه آقا ما چرا از عربا زدیم جلوتر؟ خودشون رفتن با اسرائیل بستن، ما هم باید اسرائیل به رسمیت بشناسیم. آقای هاشمی از اعتقادات این خوشش اومد، آوردنش تو مجمع تشخیص روحانی رو، گذاشتنش سردبیر مجله راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص مصلحت نظام یه مجله داره، فصلنامه داره به اسم راهبرد. سریع‌القلم به اصطلاح سردبیر اون مجله بود. این تئوری مال اونه، اون خودشو گرفته. چوئنلای نخست وزیر ماو که میرفت با آمریکا میبست، آقای روحانی و آقای هاشمی هم گرفته دنگ شیاوپینگ. سال 83 که این پروژه انجام شد، قرار بود سال 84 آقای هاشمی تو انتخابات رأی بیاره و این پروژه چین رو پیاده کنه تو ایران. مدل خاتمی گورباچوف، مدل هاشمی دنگ شیاوپینگ. اما سال 84 احمدی‌نژاد سر کار بود. پروژه یک سال قبلش نهایی شده بود، کار موند. آقای روحانی خیلی عصبانی شد که احمدی‌نژاد اومد. سال 84 یه سخنرانی کرد که سال 85 در مجله راهبرد منتشر شد. در همایش گاز گفتش که میخوام ثروت تولید کنیم یا قدرت. من نمیدونم این دوگانه‌ای که ایشون درست میکنه کلا مشکوکه دیگه. خب شما ثروت داشته باشه قدرت داره، قدرت داشته باشه ثروت داری. گفت اگر میخوایم ثروت داشته باشیم یا قدرت، باید بریم ببینیم جمهوری اسلامی هستیم یا انقلاب اسلامی. اگر انقلاب اسلامی هستیم قدرتی، اگه جمهوری اسلامی هستیم ثروتی.
خب برای شما الان مبهمه دیگه.
ثابت کرد تو این مقاله که بهتر جمهوری اسلامی باشیم تا ثروت تولید کنیم. انقلاب اسلامی تمام شده 1384 که احمدی نژاد سرکار اومد، این در 1385 چاپ شده تو مجله. قدرت یا ثروت، جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی. آخره جمله آخرش اینه، ما انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، به عقب دیگر نباید برگردیم. یعنی اگه کسی از انقلاب بگه برگشته به سال 56 55 همون سال 57 فراش نشه. تالی فاسدش چی بود؟ یعنی کاری که خاتمی را می‌خواستن بکنن توی استقلالی نظام، ایشون یه جور دیگه دنبال کرد. اگر ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، فقط جمهوری اسلامی هستیم، رهبر انقلاب اسلامی نمی‌خوایم، رئیس جمهوری اسلامی کافیه. اگر ما انقلاب اسلامی نیستیم، به اصطلاح جمهوری اسلامی هستیم، خب دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهان نمیخوایم برای کشورهای دیگه و داخل ایران، ارتش جمهوری اسلامی کافیه. دادسرای انقلاب نمیخوایم در قوه قضاییه، دادسرای عمومی کافیه. آقا این گفت، ما موقع جواب دادیم، چون بالاخره این اصول تو قانون اساسی دیگه، اصولی که به رهبری و به اینها مربوطه در قانون اساسی، شما با قانون اساسی رأی میریزید، قانون اساسی حرف میزنیم. ما فکر کردیم ایشون سال 85 جواب دادیم حل شده. ایشون سال 92 که اومد سر کار، خب این موضوع رو دوباره دنبال کرد که دیگه رهبری جوابش رو داد. یعنی وقتی که رفت پشت تریبون یه جای کلیپش رو احتمالاً دیدید دیگه، گفت آقا احساسات انقلابی 3 ماه 6 ماه 9 ماه نه دیگه 36 7 سال. رهبری اومد بیرون گفت کسی که فکر می‌کنه انقلاب تموم شده، هنوز ما انقلاب صنعتی، انقلاب اقتصادی، انقلاب اجتماعی، انقلاب فرهنگی، این انقلاب‌ها رو انجام ندادیم، تا زمان ظهور ما در حال انقلابیم دیگه. کسی که فکر میکنه انقلاب تمام شده شده جمهوری اسلامی، این چیزا رو نمیشناسه. اگر مثلا صحبن گفته اینجوری، اگر فلان گفته، بعد اونجا بود که گفت من انقلابیم. این کلمه من انقلابیم اونجا اومد در واکنش به بحث آقای روحانی، و بعد گفت قوه قضاییه انقلابی باش، صدا و سیما انقلابی باش، حوزه علمی انقلابی باش، جوان مؤمن انقلابی. این کلمه جوان مؤمن انقلابی از اونجا اومد. چندی بعد با آقای شمخانی که رفته بود دیدار به همراه دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی، رهبری با اینا که دیدار داشت، اونجا گفتش که کشور تقسیم میشه به دو گروه، انقلابی و غیر انقلابی، تو مسئولین نظام، و باید در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام ایستاد. به اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شمخانی و دیگران. پس ببینید اتفاقی که افتاد این بود. بله، رهبر انقلاب در دیدار اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند باید مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام ایستاد. خب حالا این فضا که ما میخوایم یا مثل گورباچوف کشور رو استحاله کنیم، یا مثل دنگ شیاوپینگ، مدل آقای خاتمی، مدل آقای روحانی. 1184 آقای هاشمی بعد میومد سر کار، این کتاب رو پیاده میکرد، نیامد، عصبانی شد. 1188 یه فتنه سنگینی رو انداختن با کمک چپ‌ها، یعنی میرحسین موسوی، کروبی، خاتمی، هاشمی، ناطق نوری، روحانی، همه با هم یه بساطی درست کردن. آقا اگه رأی آوردیم که هیچی، اگه رأی نیاوردیم تقلب شده، مردم بریزن تو خیابون، که خانم آقای هاشمی هم گفته بود مردم بریزن تو خیابون. بالاخره بعد پروژه‌شون انجام میدادن، نشد، پس فتنه شد. خب میدونید اونجا دیگه ساختار چارچوب احزاب ما قناص شد. قسمت چپ که قرمزا و چپ ها بودن کلن به محاق رفت، قسمت راست چت شد، یعنی میبینید قناص شده. نهاد مرکزی، نهاد ولایت فقیه، اون سلای رنگ سبزی که میبینید موسوم بودن به اصولگراها، لایه نزدیکترشون انقلابی تر بودن، اون و اون بقیه وسط لعافی بودن. تو سیاست بهشون میگن وسط لعاف. تعبیر وسط لعاف در مورد مرحوم هاشمی گفته میشد، بس این بود که ایشون میخوابه وسط، دو نفر هم دو طرفش هستن، مثلا ناطق نوری و کروبی، ناطق نوری و خاتمی. اگر ناطق نوری تو انتخابات ریاست جمهوری رأی می آورد و لحاف رو میکشید رو خودش، طبیعتا خاتمی بدون لحاف میمون، سرما میخورد، ولی هاشمی زیر پتو بود. اگر که این و خاتمی کشید، که واقعا خاتمی کشید رو خودش سال 1776 پتو رو، هاشمی دوباره اون زیر بود، ناطق سرش مون بیکلا. بدون شوخی دیگه، این جدیه، یعنی مسئله. حتی پسرش هم چند وقت پیش از تلویزیون گفت ما وسط لافی هستیم دیگه. یعنی هاشمی بحثش چی بود؟ بحثش این بود که آقا ببین من رفتم کنار، خاتمی اومد سر کار، ولی نصف دولتت یعنی تیم اقتصادیت مال من زیر لحاف. جریان وسط لحافی هم یه رگ اصولگرایی داره، همیشه میگه مقام معظم رهبری، همیشه میگه اسلام، گاهی اوقات چفی هم گردنش میندازه، از این ادا هم در میاره. آقای باهنر، آقای لاریجانی، آقای هاشمی، اینا کلا اینجوریان، ریلکسن. اینا این لایه هم لایه سبز کمرنگ متمایل به آبی منتاش. خب بالاخره اونایی که معروفن تندرو هن، افراطی هن، مثلا بسیجی هن، حزب‌اللهی هن، سوریه میرن، دلواپس هن، اونا نزدیکن به نهاد رهبری. خب این جریان شکل گرفت. وقتی شکل گرفت، این قسمت چپ سوسیالیستی کشور، چپ به اصطلاح اون قرمزا حل شدن. تیم خاتمی اینا که چپگرا بودن کلن حل شدن. توی این وریا میبینید یه ترکیبیه که قرمزا اومدن، آبیای لیبرال دموکرات هم هستن، بدتر از همه این که این سبزا هم یه گروهشون اومدن داخل اینا، یعنی بعضی از این حزب اللهیا مثلا یا نمیدونم اصولگراها هم رفتن با اینا. ساختار سیاست ایران سال 88 قناص شد و مردم تو جامعه متوجه شدن. سال 92 این واگرایی شدت پیدا کرد، اینجوری شد و رفت به اون سمت. کلن بخش قرمز که از دست رفت، مون دو تا جناح، یه جناح موسوم به خداگرا، یه جناح کت خداگرا، جناح کلن لیبرال، یعنی جنبش بنفش، کارگزاران، اعتدال توسعه، اصولگران معتدل، نمیدونم حزب ندارم چی همینه که میشناسید. اون وسط هم نسبت درصد نزدیکی به نهاد ولایت فقیه هم تو اون احزاب، حالا بالا بودن یا پایین بودن تعریف داره ها، چپ بودن یا راست بودن تعریف داره. اگر اون ور باشن یعنی گرایش مثلا چپ دارن، عدالت خواهی، اگر این ور باشن یعنی گرایش راست دارن، یعنی لیبرالی. حتی اونایی که پیرامون ولایت فقیه هم، اونا هم تعریف داره، اینجوریست که همه یک دست باشن. این وضعیت تا 1394 انتخابات مجلس و سپس 1396 انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کرد. الان چرا شما احساس میکنید جامعه در حال به هم ریختن انسجام میشه؟ جامعه در حال گسسته. این حس گسست چرا به مردم یه حس منتقل شده؟ چون مثل تابستون سال 60ه. سال 60 هم جناح لیبرال وقتی داشت میکند و میرفت بیرون تو نیروی گریز از مرکز، هم کف خیابون آشوب درست میکرد، هم ریختن زد و خورد کردن، هم خشونت آمیز اقدامات میلیشیا داشتن، همین جریان سازمان منافقین بمب گذاری کردن، مقام معظم رهبری رو توی مسجد ابوذر ترور کردن که دست ایشون به اصطلاح ایشون از اونجا جانباز شد. شهید بهشتی اینا رو روز هفته تیر توی سرچشمه ترور کردن که 72 نفر مسئولان قوه قضاییه و تعداد وزیر و تعداد نماینده مجلس شهید شدن. یه دولتی سر کار اومد ضربتی، یه ما بعد شهید رجایی، شهید باهنر، دو سه تاشون رو با هم شهید کردن. شهید چیز عجیبی. دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی کشمیری خودش منافق بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه امنیت ملی رفته بود بمب گذاشته بود زیر پای، یعنی کیف پر از بمب گذاشته بود زیر پای رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس پلیس، شهید وید دستجردی، و ستاشون رو شهید کرده بود. بعد این چپ ها، همین تیم به اصطلاح جناح چپ، همین معروفن به سازمان مجادله انقلاب، برای او تابوت درست کردن که بعداً معلوم شد بابا اون اصلا اینجا نمونده که شهید بشه، فرار کرده، پناهنده شده با آمریکا که همین چند ماه پیش در واقع در اروپا کشته شد، فرار کرده به اروپا و کشته شد. در یک فضای عجیب و غریبی تابستون 60 واگرایی صورت گرفت. الان هم دارن خشونت ها رو تو جامعه همینجوری میگنن. بالاخره یه جناحی 5-6 سال قول داده به مردم، به سادگی هم کنار نخواهد رفت، قول داده. بعد الان نگاه کنید سینماگرا و سلبریتی هاشون، سینماگرا و سلبریتی هاشون اومدن خودشون رو پیشمرگ اینا کردن، هرچی دلشون خواست گفتن. خب متاسفانه شبکه های اجتماعی همه چیز رو نگه میداره برای روز مبادا. الان طرف مثلا سالهاست دیگه فیلم بازی نمیکنه، روی که این گفته من دیگه صدا و سیما رو قبول ندارم، گفته صدا و سیما بعد اخ من دیگه نیستم، این یعنی فرار، یعنی ما برای انتخابات های بعدی دچار مشکلیم. این که آقای روحانی امروز نرفته دانشگاه یعنی فرار، یعنی ما نیستیم دیگه، نمیتونیم با مردم روبرو بشیم. اما جامعه رو به قول معروف اگه غرق بشیم جامعه رو غرق میکنیم. حالا اونا منی صدر و منافقین با خشونت جدی امروز در جامعه ما میذارن شب ولادت پیامبر یه دفعه بنزین رو گرون. آقا یک چارچوبی، یک رعایت جوانبی. همین کارم توی چند سال پیش شد، تو دوره احمدی نژاد نه کسی کشته شد نه آشوبی به وجود آمد. مردم رو چرا اذیت میکنی؟ حزب کارگزاران یکی از اعضاش آقای زنگنه وقتی سال 95 بس کارت سوخت مطرح شد که جدی بشه و پالشگاه سازی، روزنامه‌شون باش مصاحبه کرد. یه روزنامه داشتن به اسم هم‌میهن، بر وزن هم روزنامه شهرداری تهران همشهری، یه روزنامه رو انداختن هم‌میهن بعد برش داشتن. یه مصاحبه گرفتن باش تمام قد، اون موقع مد شده بود، به اصطلاح کل دو صفحه رو باز می‌کردن از بالا تا پایین عکسش، ده عکس تمام قدش. آقای وزیر سابق نفت، شما 20 سال زر وزیر بودی، چرا مثلا پالایشگاه سازی بده؟ گفت نمی‌صرفه، ما بنزین رو می‌تونیم ارزان‌تر از خارج وارد کنیم، پالایشگاه بسازیم برامون بنزین تولیدش گران درمیاد. آمریکا هم گفته بود 3 ماه به ایران بنزین نرسه فلج میشه، جامعه ایران میشه بهش حمله کرد. سال 85 مقابل شما نوجوان بودید، دوستانی که سنشون بالاتره یادشون هست که سال 85 بحثی بود که به ایران حمله خواهد شد، چون ایران بالاخره تشکیلات هسته‌ای را رهبری دستور داده بود فک پرون کرد بعد از مذاکرات دوره خاتمی با اروپایی‌ها. حالا تو اون فضا از کجا میخواستن شروع کنن؟ بنزین رو 3 ماه به ایران نرسونیم، ایران سقوط میکنه. این ونزوئلا یا از راه بسیار دور که نمیصرفید، تانکرهای نفتیشو میذاشتن بنزین میفرستادن ایران، تا بالاخره سپاه وارد عمل شد و پالایشگاهی تولید کرد برای بنزین، که این آخریش که دیدید آقای روحانی رفت 96 افتتاح کرد ستاره خلیج فارس. این بخشی که ما توانستیم به اصطلاح پالایشگاه بسازیم بنزین تولید کنیم و از اون طرفم بنزین و مصرفش رو بیاریم پایین، با طرح کارت سوخت بود. آقای زنگن اومد گفت هیچ کجای دنیا این کارو نکردن، ما بی خود شروع کردیم، بذارید کار رو همه جای دنیا انجام بدن، چرا ما بعدش کاری کردیم که بقیه دنیا انجام ندادن؟ ایشون همون کسی بود که وقتی اومد سر کار اولین کاری که کرد کارت سوخت رو برش داشت، و دومی که گفت پالایشگاه سازی اصلا سودی نداره برای ما، بنزین رو می‌خریم ارزان‌تر در میاد. شما بله بنزین رو ارزون‌تر می‌خری، ولی در طرح‌های امنیت ملی بنزین رو گرون‌تر بساز، تولید کن بده به مردمت، اما بودجه نظامی تو کم کن. چون اگر شما الان بنزین ارزون وارد کنی، کشورت از نظر نظامی ضعیف میشه، بهش حمله می‌کنن، شما اونجا مجبوری بودجه نظامی بیشتری بدی. بودجه ارتش و سپاه رو کم کن، بنزین رو سوبسید بده به بنزین، کارخونه درست کن بنزین تولید کن بده به مردم. اما اگر اینجا رفتی بنزین ارزون وارد کردی مقرون به صرفه، بعد ضعیف شدی بهت بنزین ندادن وقتی میخوای بنزین وارد کنی، وقتی که حمله کردن کلی از مردمت کشته میشه، کل زیرساختات از بین میره، نابود میشه، بمباران میشه، بعد مجبور بودجه نظامیاتو 100 برابر کنی. عقل حکم میکنه که بودجه اون قسمت، یعنی اون قسمت شما بری تامین بودجه امنیتی کنی. این فکرتون لیبرال ها نیست، رک الان چند روز گم شده. حالا برنامه رفت دیروز اجلاس ژنو، اجلاس اوپک، حالا پیدا شد. آقا شما باید محاکمه بشی عزیز من. شما اگه کارت سوخت رو بر نداشته بودی، اگر پلکانی قیمت بنزین رو یواش یواش گرون کرده بودی، این اتفاق نمی افتد که صد خورده آدم جانشون رو از دست بدن. شما اگه مردم رو عزادار کردی، اگر زنانی رو بیوه کردی، اگر کودکانی رو یتیم کردی، اگر پدر و مادرایی رو بچه هاشون ازشون گرفتی، تقصیر شما بود. آخه نمیشه تو بیای یه سیاست غلطی رو پیاده کنی، تبعات داشته باشه، بعد قایم بشه اون گوشه، پلیس بده، بسیجی ها بدن، نیروهای اطلاعاتی بدن، اینا برن وسط صحنه جانشون از دست بدن، کشته بشن، شهید بشن بابت سیاست غلط شماها. آب رو مملکت رو ببرید، دشمن رو امیدوار کنی، ضد انقلاب نشسته اونجا به امید اینکه آمریکا برداره بیارش اینجا حاکمش کنه، اونا رو مثلا شیر کنی، اونا کش غلطی که نمیتونن بکنن، ولی تویی که به عنوان یک مدیر داری صدمه میزنی. اگه فکر کردی مثلا همین کیلویی و کشکی ما یه سازوکار رو تو جمهوری اسلامی پیاده میکنیم، 4 تا وعده دروغ به مردم میدیم، بعد میایم رأی رو میاریم و بعد اینجوری عمل میکنیم، نه اخبی، این به قول معروف سازوکار دیگه جواب نمیده. خب پس رسیدیم به اینجا که از 1996 به این سو ساختار قدرت در ایران، نهاد مرکزی، نهاد ولایت فقیه، حلقه اول، دوم، سوم، سه طیف رنگی است که در واقع از نظر مسائل اعتقادی نزدیک هستن به اون طیفی که در حال واگرایی است و در 1300 و 1400 انتخابات 500 روز دیگه کاملا میکنه از نظام جدا میشه، جریان لیبراله. یعنی یه بار این اتفاق 1160 افتاد، چپ و راست مدر رفتن بیرون، اسلامگراها موندن، بعد از در واقع 30-40 سال دوباره داره تکرار میشه. اینی که شما الان دارید میبینید این گسست داره صورت میگیره، و مسئولین دارن به هم براق میشن، تون میشن. این چه دیدید رهبری وقتی که مراجع تقریبا اومدن گفتن چی گفته گرون کنید پدر مردم در میاد، یه دفعه جریان انقلابی میخواست بیاد حمله کنه به دولت، همه شاکی، مردم عصبانی، رهبری صبح اومد گفتش که تصمیم سران سقوه بوده، تحمل کنید، زندگی مردم رو پیگیری کنید. چرا؟ چون رهبری نگران همین قضیه انشقاقه بود دیگه. اگر نیامده بود فرداش جلوی این قضیه رو بگیره، خب از فردا دیگه مراجع تقلید سکوت کردن، انقلابی ها سکوت کردن، همه به اصطلاح اولین مردمی که اومدن تو خیابون مردم رشید زنجان بودن، زیرا بعد اومدن تو خیابون، بعد مردم تبریز، مردم شهر کرد، همدان، آخر سر هم که تهرانی اومدن. خب آشوب، صد تا شهر آشوب شد. اما اتفاقی که افتاد این بود که رهبری جلوی این به هم ریختگی و گسست اجتماعی رو گرفت. ولی خب شما الان میدونید که قطعا این گرانی بنزین، قیمت بنزین که گران شده، خود به خود بقیه کالا رو گران میکنه. تا الان 25% گران کرده، قطعا تو یک ماه آینده تا 50% گران خواهد شد کالاها. خود این تأثیر اساسیش اینه که تورم ایجاد میکنه. پولی که دارن 100 هزار تومان، 200 هزار تومان، 300 هزار تومانی که به خانواده ها میدن، به این 50 60 میلیون نفر، اون خرج میشه، تورم ایجاد میکنه. از این ور هم کالاها که گران شده، گرانی و تورم اینه که ما در دهه فجر شرایط مشروط دشوارتری خواهد بود به بهمن که برسیم یک ماه و نیم، دو ماه آینده. این سیاست هایی که 6 سال کشور معطل آمریکا کردیم که آقا الان مشمری مذاکره میکنیم با آمریکا، از فردا مشکلاتمون حل میشه. خدا میدونه ما چقدر هرس خوردیم، هی گفتیم آقا آمریکا خودش دچار مشکله. بچه‌ها شما یادتون نباشه آقای روحانی توی خرداد رأی آورد، هفته اول تیر ماه 1992 شهر دیترویت آمریکا ورشکست شد. اخبار تلویزیون خودمون هم گفتن. تو شهردارشون یه سیاه‌پوستی بود، اومد جلوی دوربینا وایساد، گفت ما ورشکست شد. شهر دیترویت توی ایالت میشیگان صنعتی ترین شهر آمریکاست. 2 میلیون جمعیت نیروی کار داره. 3 تا کمپانی اتومبیل سازی آمریکا اونجا هم دیگه، فورد و کرایسلر و اینها اونجا هستن. اونا که تحریم نبودن، فورد که مثل ایران خودروی ما نبود که قطعاتش باید از پژو میومد. چرا شهر دیترویت ورشکست شد؟ اتفاقی که افتاد این بود در سقوط دیترویت، 1,350,000 نیروی کار این شهر گذاشتن رفتن. شهر به شهر اروا تبدیل شد. CNN گزارش پخش کرد که ماشین تو خیابونا میرفت، همه خونه ها خالی، مغازه ها خالی. شهر دیترویت، ما یه شهر صنعتی بزرگی داریم مثل عراق، مثل تبریز، برای نسبت عراق و تبریز مثلا فرض کنید دیترویت مثل اینا هیچی. 1 هفته یا 2 هفته بعد از رأی آوردن آقای روحانی بود سال 92، بابا آمریکا شهرهای صنعتیش داره میپاشه. آمریکا الان 23 تریلیون دلار بدهی داره. چطور آمریکا میخواد بشه مشکلات ما رو حل کنه؟ یعنی من نمیفهمم چجوری اگر ما فردا مذاکره کردیم تحریما رو، امروز آمریکا گفت خب من از فردا تحریما رو برمی‌دارم، از پس فردا مشکلات ما حل میشه. خب ترکیه که تحریم نیست چرا انقدر مشکلات داره؟ روسیه که تحریم نیست چرا مشکلات داره؟ چین که تحریم نیست چرا مشکلات داره؟ بدهی آمریکا الان چقدره؟ 23.1 US debt or collect. به این به اصطلاح وبسایت هر روز سر بزنید، ساعت بدهی و دیون آمریکاست. اون نشنال دت، بدهی ملی، نشنال دت می‌بینید 23.1 23,000 میلیارد دلار بدهی داره. کل درآمد آمریکا 4 تریلیون دلار، یعنی 19 تریلیون دلار آمریکا به اصطلاح بدهی داره. و لذا ترامپ میره به فرانسه میگه تو ناتو پول بیشتری بده، به عربستان میگه بیشتر بده، به قطر و امارات میگه بیشتر بده، به ژاپن و کره میگه. دلال بیزینسمن، از هر کی یه تیکه میکنه. اینه که این کشور نمیتونه به سادگی بلندش بیاد با ما بجنگه. آمریکایی‌ها گرون میجنگن. دیدی دیگه این ترامپ پارسال گفتش که وقتی بهش گفتن می‌خواستن بشینن تو بغداد با هواپیما، بهش گفتن چراغا رو خاموش می‌کنیم خطرناکه. اومد پایین عصبانی شد، گفتش که تو مصاحبهش گفت ما 7 تریلیون دلار تو سوریه و عراق خرج کردیم، بعد به هواپیمای چراغ خاموش بشینیم. سودش ایران برده 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. رهبری اومد تو سخنرانیش گفت دیدید اینا 7 تریلیون دلار خرج کردن، اونا بعد با چراغ خاموش بشینن. بعد رئیس جمهور ما زمستون پارسال رفت اونجا 14 میلیارد دلار قرارداد با دولت عراق بست، هواپیمای
روز روشن و با چراغ روشن و بدون که نگران باشن.
ماتیس، جنرال ماتیس فرداش استعفا کرد. آقای جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره، ما به تو 7 تریلیون دلار پول دادیم. قاسم سلیمانی اولا جنرال 4 ستاره نیست، 2 ستاره است. تو ارتش بودی، او سرلشکری. او 70 میلیون دلار داشته، تو 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. اون تحریم بوده، بعد مثلا نیروهاشون قاشقکی می اومدن، شما همه جور هواپیما و پایگاه و امکانات و سازمان ملل و پشتیبانی ها اینجوری هم داشتید، هیچ غلطی نتونستی بکنید. گاهی به ما میگن آقا این تئوری های شما تو اسلام چیه؟ اینه پیچیده ترین علم بشری، دانش نظامیه دیگه. بالاخره میبینید این لنتایی که رو سینه‌شه، این چیزی که رو سینه‌شون نظامی اینا لنته، هر یه دونه یک سانتی دو سانتیش یه دوره تخصصیه، مثلا یه لیسانس، یه فوق لیسانس، یه دکترا، یه دوره توپخانه، زرهی، هوابرد، قواسی، چتربازی، فلان. این لنتا که میبینید رو سینه ایناست، یعنی کی میره این همه راهو از نوجوانیش داشته تا الان که 60 سالشه داشته آموزش میدیده. این همه دوره و علوم انسانی و پیچیدگی و علوم فنی و تکنولوژی و بمب اتم، قاسم سلیمانی یه دونه لنت هم رو سینش نیست. من سیکل داره، هم دیپلم داره، هم لیسانس چی داره. اگه دانشگاه آزاد من بود، دانشگاه کرمانی جایی. ببینی آه، نه رو سینش لنت، این دو ستاره است، اون 4 ستاره است. این 7 تریلیون دلار بودجه داشته، این 70 میلیون دلار بودجه. بعد هر روز همین اصلاح طلبا طرفداران خاتمی و روحانی میگفتن که پولای مملکت رو بردید توی سوریه خرج کردید، پولای مملکت رو بردید توی عراق خرج کردید، پولای مملکت رو دادید به فلسطین و لبنان. آقا چقدر دادیم؟ کل بودجه مملکت 300 میلیارد دلاره، 400 میلیارد دلاره. اگر شما 3-4 سال هیچی نخوری، کل بودجه رو بذاری رو هم، میشه 1 تریلیون دلار. اون 7 تریلیون دلار یعنی بودجه 7-18 سال ما رو جمع کرده داده تو سوریه خرج کردن، هیچ غلطی نکرده. ما از 300-400 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار میدیم به نیروهای مسلح. ستاد کل نیروهای مسلح این 12 میلیارد دلار رو بین ارتش، سپاه و وزارت دفاع تقسیم میکنه، یعنی ارتش 4 میلیارد دلار، سپاه 4 میلیارد دلار، وزارت دفاع هم 4 میلیارد دلار. آخر سال اون سال که شد، آقای باقری رئیس ستاد کل دو سه ماه آخرش اومد گفتش که ما 20% بودجه رو دریافت کردیم. یعنی 12 میلیارد دلار روی کاغذ. حالا وارد سایت مرکز پژوهش‌های مجلس بشید، بودجه هر سال دستگاه‌ها رو نوشته، بودجه نظامی هم اونجا هست. 12 میلیارد دلار 20% داده، یعنی 2.5 تا 3 میلیارد دلار. شما با 3 میلیارد دلار 1 میلیارد دادی ارتش، 1 میلیارد سپاه، 1 میلیارد وزارت دفاع، باهاش جاده ساختن، سد زدن، اتوبان زدن، سریال ساختن، فیلم سینمایی ساختن، مجله زدن، راهپیمایی بردن، راهپیمای اربعین اینو کارون کار کردن، در همه چی دخالت کردن، رفتن سوریه و عراق و لبنان و همه جا رو ساختن. بابا خدا وکیلی این پول عجب برکت داره. نمیدونم چرا اون 300 میلیارد بقیه‌اش انقدر برکت نداره. هی توهین کردن، مسخره کردن، مسخره کردن، لگد زدن. آخرش نظام به این جنبنده رسید که بیاد به مردم بگه. مردم، مقامات عالی نظامی کشور که مشاوران رهبری و بقیه هستن، اومدن نشستن تو تلویزیون جدید گفتن آقا مردم دیدید 14 میلیارد دلار قرارداد بسته شد که توی تو برجام با اروپا هم بسته نشد. اگر با رفتیم تو عراق 2000 خرج کردیم، الان آقای رئیس جمهور رفته 14 میلیارد دلار قرارداد بسته. اگر ما گذاشته بودیم داعش بغداد رو میگرفت، اونجا رو نابود میکرد، خب جایی که ویران شده که نمیشه بره قرارداد ببندی. خب ما رفتیم اونجا خرج کردیم برای خدا، به خاطر اسلام نیروهامون شهید شدن. اما برای شمایی که دنیا براتون مهمه، ببینید 1 دلار خرج کردی 1000 دلار برگشته. مقاومت این اثر رو داره. 14 میلیارد دلار قرارداد بستید. مردم ببینید، ببینید که سوریه معاهده نظامی امضا کردیم. سوریه ما رو دعوت کرد دولت رسمیش که تو سازمان ملل نماینده داره اون دولت رسمی، گفت آقا کشور ما به هم ریخته. یه گوری از خود مردم سوریه توسط مصری‌ها تحریک شدن و توسط ترکیه یا افتادن به جون دولت. از 80 کشورم داعش تروریست آورده، آمریکا و فرانسه و رژیم صهیونیستی و همه هم ریختن اونجا، عربستان هم پولشون رو میده. بیاد به داد ما برسید. رسیده بودن پشت دروازهای در واقع دمشق، پایتخت اونجا، و همچنین پشت حرم حضرت زینب سلام الله علیها. نیروهای ما بلند شدن رفتن اونجا، زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق، نیروهای ارتش، سپاه و بسیج از ایران رفتن. ما 2000 خورده نفر ما شهید دادیم فقط، یعنی ایرانیایی که شهید شدن اونجا 2000 خورده نفر بودن. مدام اینا قرض زدن، اصلاح طلبا، چه حزب کارگزاران، دبیر کلشون کرباسچی گرفت سخنرانی کرد سال 96 گفت کی گفته بلند شید وردارید برید پولا رو ببرید اونجا، ما مخالفیم. و آقای تاج‌زاده از حزب مشارکت چپ‌ها، اهواز ریزگرد میومد، بله پولا رو میبرن تو سوریه خرج میکنن، این ور اون ور هی لگد زدن، هی فوش دادن. آخرش مقامات مردم هم هر جا به رسمت میگفتن ما راضی نیستیم، بله ببین ما بدبخت بیچاره داریم پولا رو میبرید تو لبنان و سوریه و عراق خرج میکنید. مردم باور کرده بود بابا شما ملت 300 میلیارد دلار 400 میلیارد دلار بودجه کشورتونه، 12 میلیارد میدن به نیروی مسلح، چقدرش میرسه به نیروی قدس؟ ارتش 4 تا نیرو داره، سپاه 5 تا نیرو داره، نیروی زمینی، دریایی، هوایی، نیروی مقاومت، نیروی قدس، به قدس چقدر میرسه؟ تاش 70 میلیون دلار بهش دادی، کل بودجه که به سپاه یا به ارتش میده 1 میلیارد 2 میلیارد که نمیشه. بقیه بی ارزن، ارزه ندارن، وجودشو ندارن، شرفشو ندارن، 2300 میلیارد میگیرن خرج میکنن، هیچ جا نمود نداره. اما اینا 2000 درشون چون از جانشون مایه میذارن نیروی مسلح دیگه، شما خراب میکنید اینا باید بیان کف خیابون به نام پلیس کشته بشن. آقا چرا شلیک مستقیم کرده؟ خب راست میگه، برو اونجا واسه 4 تا سنگ بخور ببین چه بلای سرت میاد. گوله برفوازی میکنید رفیق، دو تا گوله برفی مستقیم میزنه عصبی میشی، وایسی فوش بهت بدن، توهین بهت کنن، پاراجرام بفرستن، آشوب شورش میدون جنگ حقا که تقسیم نمیکنن، اون طرف دیگه کنگروش انسان ربات که نیست. برو یقه اونی رو بگیر که مملکتو کشونده به اینجا. هیچی اونایی مشکل ندارن، نظامی ها در سیاست دخالت میکنن، در اقتصاد دخالت میکنن، در فرهنگ دخالت میکنن، در چی؟ ببین لیبرال ها دارن چه پدری ازتون در میارن. خب آقای تاج‌زاده اومد هی توهین کرد، آقای کرباسچی اومد هی توهین کرد، طرفداراشون هم براشون سوت کف زدن، به به دمتون گرد ما مخالف سوریه و نمیدونم. 2000 خورده جوان این مملکت شهید شد، مادراشون هی کوبیدن به این سینه هاشون، زناشون کوبیدن به این سینه هاشون از این توهینی که اینا کردن به خانواده شهدا. هی گفتن اینا شهید حرم حضرت زینب نیستن، شهید حرم سرای بشار اسدن. توهین کردن، دل این مادرها سوخت. بخشی از این که دهن اصلاح طلبا سرویس شده و دولت روحانی و خاتمی و دیگران بیچاره شدن سر نفرین مادران شهدا و همسران شهدا بوده. شوخی که نداریم، اینا بلند شدن برای شرف و عزت و ناموس و امنیت و دین و همه چیز این مملکت رفتن. شما هم میگید پولا رو بردن، پولا رو بردن. آقا تو چقدر پول دادی؟ این مرکز پژوهش‌های مجلس آمار بودجه هر سال رو سازمان به سازمان می‌نویسه، ببین چقدر بهشون دادی. بعد که اینجوری شد، مسئولین مربوطه اومدن نشستن توی تلویزیون گفتن آقا ما با سوریه قرارداد امضا کردیم که دعوت کرده رفتیم ازش دفاع کنیم، معادنش چند ده سال دست ما باشه، چون نمیتونه الان پول نداره بده، ما هم که نمیتونیم مجانی بریم اونجا بجنگیم. اونجاش که برای اسلام و نظام میریم سرمون بریده میشه، محسن حججی و شهید اسکندری و دیگران سر بریده میشه، اون برای خدا و اسلام امام حسین. اون بالاخره محاسبات مالی هم هست. آقا معدن فسفات مثلا اینقدر دست شما، اون اینقدر دست شما. خیلی خوب، هی گفتن هی گفتن، هی نظام نگفت که آقا ما داریم پولشو میگیریم، اینجوری نیست. آخرش یکی از مقامات عالی نظامی اومد نشست اینو گفت، یه بار اونا میگن تو تلویزیون دیگه، ماها که هر روز تریبون داریم اینو هی هر روز باید به مردم بگیم، هی که مردم میگن پولامون داره میره سوریه. گفتیم مردم پولی ندارید بفرستید، شما اگه 2000 فرستادید سوریه داری الان این دولت بخشی از بودجهشو داره از اونجا تامین میکنه. آما رو گفتیم. حالا بلند شدن میبینید این حرفا رو زدن، الان اون کشورهای عربی دست گرفتن که نظام ایران اومده داره کشورهای ما رو غارت میکنه. این حرفا رو ما نزنیم، شما به مردم میگید پولا رو بردید سوریه، بیاید بزنید میگید آقا نگاه کنید اونا الان اونجا هم خوب مگه جامعه ایران یک دسته؟ اینجا خداگرا داریم و کت خداگرا، شما کت خداگراها مثل سرطان به جان نظام افتادید. بالاخره عراق هم یک دست نیست، سوریه هم یک دست نیست، مصر هم یک دست نیست، یمن هم یک دست نیست، توشون یه سری نخاله مثل شماها هستن. ولی این که ما بالاخره چه کار کنیم؟ اگه تو منافع ملی سرت میشه نمیومدی هی به مردم بگی اینا پولا رو بردن سوریه، تو که میدونی که نظام داره هزینه‌شو در میاره. اما وقتی آمد مقام عالی نظامی تو تلویزیون گفت، مصاحبه کرد و همه ماها رفتیم تو تریبون، مردم به خدا اگه 1 دلار از بیت المال رفته باشه اونجا $1,000 داره برمیگرده. ها چرا دارید میگید اینو؟ اونجا دارن سوء استفاده میکنن از این حرفا. بالاخره ما نفهمیدیم شما اصلاح طلبا به کدوم صراطی مستقیمه. شما که یه دونه شهید ندارید. بابا دبیر به صورت سخنگوی حزب کارگزارانتون میگه من زمان جنگ ترسیدم برم جبهه. پس اگر ناموسش، زنش، خواهرش، دخترش باقی مونده از صدقه سر کسای دیگه است. تو سرزمین رو نمیخوای، دین رو نمیخوای، ناموس که داری؟ چرا مردش نبودی برم ناموس دفاع کنی؟ حالا که کسی دیگه رفته دفاع کرده، مرد باش، احترام به خانواده اون شهید بذار. حالا اون دفاع مقدس بود، این 5-6 سالی که مسئله مدافعان حرم بود، تو آخرش رهبری مجبور شد بگه بابا اگر الان نریم سوریه و عراق بجنگیم باید در همدان و کرمانشاه و سنندج بجنگیم. استان دیاله را که اومدن گرفتن 20 کیلومتری مرز ایرانه، داعش از اونجا قلب بخوره بیاد داخل. خب اومد، شما دیدید دیگه، 2 سال پیش اومد رفت توی مجلس شورای اسلامی 12 نفر از این بچه‌ها رو شهید کرد. داعش اگر ول کنه بیاد همین مترو تهران، جلو 4 تا مترو تو تجمع جمعیت که میاد بیرون 4 تا بمب بذاره، تو هر مرحلهش 200 نفر خدا نخواسته تیکه تیکه بشه. تازه متوجه میشه عجب این امنیتی که ایجاد کردن با کلاس در ناامن‌ترین نقطه کره زمین. اما اصلاح طلبه فکر میکنه این امنیت چه که سفید امضاست، نه یه آجر رو آجر گذاشته، نه جاده ای ساخته، نه اتوبانی، نه سدی، نه پالایشگاهی، نه نیروگاهی، نه موشکی، نه پوشکی، نه امنیتی، فقط دوغرت انتخابات. چیکار کنیم خانوما؟ در اسلام تعدد زوجات مسئله است، به ما رأی بدید. ما لیبرال ها ضد تعدد زوجاتی. بعد پرده رو میزنی کنار، ببینی همه شون دوتا زن دارن. مرد اصلاح دست گرفتن نیستن، ولی با زن دومشون دعواشون شد که جای دختر کوچیکشونه، رو 70 سالش رفته، خانم مثلا 30 ساله رو گرفته، بعد با بالش و کت رفته توی حمام زدر. حالا تعدد زوجات که بد بود، حزب کارگزاران چند نفرتون دوتا زن دارید؟ یکیشون هست الان رفته نشسته توی بی بی سی هی فوش میده به نظام، امین عطالله مهاجرانی، زنش نماینده مجلس بود خانم کدیور، برادر زنش لباس روحانیت تنش بود، همه مقاله مینوش علی ولایت فقیه، الان فرار کرده پناهنده شده با آمریکا، محسن کدیور. خودش اینجا وزیر ارشاد بود، هر خانوم هنرمند و رسانه‌ای از در ارشاد رد میشد سیغش میکرد. خدا میدونه، بدون تعارف میگم، حالا برید بگردید روزنامه اون. بچه‌ها این وقتی که از وزارت ارشاد گذاشتنش کنار شد، رئیس مرکز گفته بود تمدنا، یه دفعه به این خانومایی که سیغه کرده بود کل قول و وعده و وعید و به اصطلاح آقا ریختن سرش، از کشور چرا فرار کرد؟ زنش خانم کدیور و برادر زنش آقای کدیور اینا روزنامه می نوشتن از این دادگاه به اون دادگاه. اون زنه می رفت مثلا مهریه رو می زاش اجرا، اینا خانوادش بودن، باید می رفتن دادگاه اتفاق می کردن. بعد این آدم وقتی وزیر ارشاد بود به فمینیستا، به روزنامه زن فائزه هاشمی، به مجله زنان شهلا شرکت، به فمینیستا میدون می داد اسلام رو بکوبن. اسلام قابل به تعدد زوجاته. خامنه ای دوتا زن داشته، خمینی دوتا زن داشته، مصباح یزدی دوتا زن داشته، این رئیسی دوتا زن داشته، عباسی دوتا زن داشته، خب فلان فلان شده. هرچی آدم انقلابی و کذا هست که اصلا این فتوای این دفعه رهبری که آقا اصلا تعدد زوجات نه و نمیشه عدالت ایجاد کرد. و بعد اینا میان خودشون میرن دوتا، بعضشون همین تو همین کابینه فعلی، تو همین دولت فعلی، دوتا سه تا زن میگیرن. بعد لیبرال هم هستن، جلو انتخابات هم که میشن عاشق و طرفدار خانوم ها. داره توهین میکنی آقا جان، به دین ما توهین میکنی، به خود ماها توهین میکنی، به خانوم ها داره توهین میکنی، کلا میذاره سرشون، رأیشون رو میگیری، میرسه به جوان ها توهین میکنی. جوان برات خاله الکسیس رو میاریم، اگه مرده باشیم ما بذاریم این مملکت شما به یک لجنسرای دیگه مثل قبل از انقلاب تبدیل کنید. شاهی که الان پسرش نشسته اونجا لغز میگه، این امیلی ساینو بریژیت باردو و کیو 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 آچ سوپر کامپیوتر حافظ موقعاً داره رو پرده و مردم نشون میده که چه کثافت خونه ای بوده اون موقع. حالا میخوان دوباره برگردونن ما رو به اونجا. لذا ببینید آنچه در نظام دو حزبی آبی و قرمز رخ داد، الان که این بره کنار اون بیاد، اون بره کنار این بیاد، جابجا بشن حکومت رو عوض نکنن، نظام دو حزبی در ایران تعریف داره، انقلابی غیر انقلابی. حالا یه موقع بهش میگفتن اصولگرا اصلاح طلب، یه موقع میگفتن چپ راست. انقلابی اصولگرا، جلو انتخابات 80 روز دیگه انتخابات، دوباره یه سری هم به مردم دروغ میگن،
یه سری ها پشت هم میندازن. فرمانده قرارگاه خاتم هفته پیش مسابقه کرده، گفته 40,000 میلیارد از دولت طلب داریم. یا دولت اومده سر کار فقط منتظره که کت خدا مشکلات رو حل کنه، میگیم آقا دیترویتش پاشید، کار داده دست ارتش و سپاه. این بدبخت ها جاده میزنن، سد میزنن، اتوبان میزنن، تو تهران تونل میزنن، پل میزنن، پالشگاه میسازن، موشک میسازن، پوشک میسازن، همه کار رو انجام میدن، فوشش هم اونا میخورن. دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ. نمیشه اینجوری. رک و سری مردم تکلیفشون رو باید روشن کنن، کت خداگرا یا خداگرا. اما عزیزان، پسران و دختران من، آینده آینده جدی و روشنی است. آینده آینده شماست. 500 روز دیگه 1400 و وارد سال 1400 که میشیم، در بهار 1400 انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، 80 روز دیگه هم انتخابات مجلسه. این واگرایی درگیری نسل ماست، ما موسفیدا که دورمون داره تمام میشه. 41 سال رکورد زدیم. فردا جمهوری اسلامی، خود نخست متلاشی بشه، در دوره هیچ پیامبر و امام معصوم این 41 سال رخ نداد. چرا؟ مگر شخص خمینی و خامنه ای بالاتر از نوح و ابراهیم و عیسی و موسی بودن؟ مگر بالاتر از امام علی و امام حسن و امام حسین؟ نه، یه چیزی بود که اون موقع نبود، شما. انبیا این مردم رو نداشتن. من نمیگم، امام میگفت، امام زمان جنگ میگفتش که مردم ما رو پیامبر اسلام هم نداشت. انبیا مظلوم از وجود چنین مردمی محروم، ائمه مظلوم از وجود چنین مردمی محروم بودن که 12 مجبور به غیبت کبرا شدن. حضرت وقتی ظهور میکنه بابت حضور چنین مردمیه که مطالبه میکنن. لذا این امتیاز امتیاز عظیمیه. همین الانش هم رکورد زدیم، همینش هم بر سر ملت و فرهنگ و قوم ما برای عقد بس. اما اون خودش این رقم سیستم و رقم زده، خودش هم داره حفظ میکنه. اگه یه موقعی 8 ماه فتنه طول میکشید، 96 برای امسال 8 روز طول کشید. این فرایندی که همه دارن، اگه آمریکا شلوغ میشه، فرانسه شلوغ میشه، کشورهای دیگه تحریک نمیکنن، ولی تا تو ایران اتفاق میفته، انگلیس، فرانسه، رژیم صهیونیستی، سوئد، منافقین، سلطنت طلبا، همه تحریک میکنن، بنزین میریزن روی این آتیش. پس ببینید، این اتفاقی که افتاده مسئله ساده ای نیست. عنصر حلال زادگی که پدر مادران شما رقم زدند، این شده که گوش شما برای شنیدن حرف حق فراهمه. حتی اگر دوستتون، رفیقتون تو خیابون رفتار ناهنجار داشته باشه، ته ته تهش میدونه اون پسره رگ غیرت داره، اون دختره رگ عفت داره، حالا یه ذره مثلا سرواتش هم ناجور بود. اما یادتون باشه، من نمیگم، ریچارد واتسون میگه. ریچارد واتسون آینده شناسیه که برای سازمان ملل طرح 50-60 ساله رو تهیه میکنه. 2009 سال پیش وقتی پلن 2050 تا 2065 میلادی رو تهیه کرده بود، اونجا میگه از 2035 میلادی به بعد، از 1414 ما، یعنی 15 سال دیگه به بعد، البته اون موقع 15 سال نه، اون موقع تقریبا 24-5 سال بوده، الان 9 سالش گذشته. پلن سازمان ملل اینه. واتسون در ترنت های 2014 به سال 2050 میلادی، بالای تابلو بیارید، بالای 2050 ببینید، از 2010 تا 2050، اونم راهنماش اون طرف، مناطق زون تا زون 2050، میگه که در 2035-2036 یعنی 1414 سه تا کشور کلید قدرت جهان در دست داره: ترکیه، مکزیک و ایران. مکزیک چرا؟ همین دیوار است که دارن میکشن بین آمریکا و مکزیک دیگه. اینکه ترامپ هر روز جیغ میزنه پول این دیوار رو باید بدی، ارتششون رو بردن گذاشتن اونجا، دارن با مکزیک کلکل میکنن. 3700 کیلومتر بین آمریکا و مکزیک مرز وجود داره. 3700 کیلومتر یه دیوار عظیمی زدن، نیروهای نظامیشون رو بردن اونجا، چون هیسپانیکا یعنی اسپانیایی زبانهای مکزیک و کشورهای دیگه آمریکای لاتین دارن مثل مور و ملخ میان خاک آمریکا. 30-40 میلیونشون در طول 20 سال 30 سال گذشته اومدن، زبان انگلیسی یاد نمیگیرن، میرن با هم دیگه توی محله زندگی میکنن، فرهنگ آمریکا رو نمیگیرن، فرهنگ خودشون رو دارن و دارن آمریکا رو اشغال میکنند. آمریکا نگرانیش اینه که قاره آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، ابرقدرتش مکزیک بشه. و به این دلیله که از سال 2010 که این مطرح شد، این سازوکار، از 2010 بوش و اوباما، از زمان بوش شروع شده بود ولی در دوره اوباما 2010 جدی شد این دیواره، در دوره ترامپ جدی تر. پس برای اینکه مکزیک ابرقدرت جهان نشود در اون بلوک،
آمریکایی‌ها دارن تضعیفش میکنن، داخلش رو دارن دچار مشکل میکنن، دیوارم کشیدن که این اتفاق نیفته. پس ترکی، ایران و مکزیکو بیکام کی پاورز. کلید قدرت دست کیه؟ دست این سه تا کشور. ترکیه چرا؟ ترکیه قرار بود در 15 سال پیش بپیوند به اتحادیه اروپا. یه دفعه مطالعات اینا نشون داد که ترکیه اگر به اتحادیه اروپا بپیونده میشه لیدر اروپا به جای آلمان. الان آلمان داره اروپا رو اداره میکنه، انگلیس هم که تو برگزیت چند هفته دیگه خارج میشه از از اروپا، فرانسه و آلمان از نظر جمعیت، از نظر شرایطی که ترکیه داره تو لولای ستا قاره آسیا، اروپا، آفریقا است و نزدیک به خاورمیانه است و غیر و ذالک، نمیتونن رقابت کنن باهاش. جمعیتش هم مناسبه، زاد و ولد داره، آلمان زاد و ولدش منفی شده. خانم مرکل آمد وایستاد جلو تلویزیون، دورنه تلویزیون ها، گفت اگه ما مرده باشیم اجازه بدیم ترکیه بیاد اتحادیه اروپا. از 1300 و در واقع تقریبا 89 به این سو ترکیه دیگه ورودش به اتحادیه اروپا ممنوع شد، چون قرار بشه کشور اروپایی. ترکیه دید نمیشه، امپراتوریش چجوری شروع کرد؟ گفت میرم عراق و سوریه رو میگیرم، تو همین جنگی که راه انداخت تو سوریه امپراتوری عثمانی رو دوباره احیا میکنم، سریال براش درست کرد، نمیدونم چی سلطان و فلان، کار فرهنگی کرد که دوباره. بعد عکس اردوغان هم زدن با این کلاهای به اصطلاح خلفای دوره عثمانی. پس کشور اول مکزیک، کشور دوم ترکیه، جلوشون رو گرفتن، هم جلو مکزیکو گرفتن هم جلوی ترکیه رو. کشور سوم چیه؟ اینا تو سازمان ملل میگن که ایران به این دلیل قدرت رو در سال 2035 میلادی 1414 دست میگیره که ایران نرم افزار اداره جهان رو میده. الان کامپیوتر داره کار میکنه، ویندوز روش نصبه دیگه، این سیستم عامل دچار مشکل شد ورش میدارید اندروید میریزید، مثلا لینوکس میریزید، خود ویندوز رو مثلا ایکس پی باشه برمیدارید 7 میریزید، مثلا ویستا میریزید، هر چیزی. یک سیستم عامل باید روی این کامپیوتر باشه که کار کنه. حکومت ها هم سیستم عامل میخواد. یه بار لیبرالیزمه، یه بار مارکسیزمه. مدل فرهنگ سیاست اقتصاد مارکسیستی، مدل فرهنگ سیاست اقتصاد لیبرالیستی. مارکسیسم که با رفتن شوروی پاشید، لیبرالیزم با کاری که داره آمریکا میکنه، داره از درون تو آمریکا میپاشه، در سال 2035 کنار میره و اقتصاد و فرهنگ و سیاست لیبرالی شکست میخوره، که یه قلمش الان خود این بدهی اقتصاد جهانی که حاصل اقتصاد لیبرالیه، همین شکست وضعیت امروز ایران که حاصل اقتصاد لیبرالیه. پس چی میمونه؟ ببینید هگل میگه که اگر برای پرسش‌های جدید پاسخ کهنه بدید، شما با بحران مواجهید. الان پرسش های جدید وجود داره. اقتصاد چیکار کنیم؟ بانک رو چیکار کنیم؟ بورس رو چیکار کنیم؟ تولید رو چیکار کنیم؟ فرهنگ رو چیکار کنیم؟ ازدواج رو چیکار کنیم؟ خانواده رو چیکار کنیم؟ شما اگر پاسخاتون کهنه باشه، شما با بحران رو برونید. این مشکلی که شما میبینید، لیبرالیزم برای پرسش های جدید امروز پاسخ جدیدی ندارد و اسلامی که پاسخ داره. وقتی که گفتن آقا 70 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی، 23 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست، در ایران هم گفتن آقا این خلق پول، بچه‌ها ببینید این یک ترابل چک 100 هزار تومانیه، الان که هیچی نمیارزه، الان میدیمش تو دستگاه از بر بعد بیرون، این الان دیگه 100 هزار تومان میارزه. به میگن خلق پول، کرییت یعنی خلق پول. بدهی به کی؟ آمریکا به کی بده کار 23 تریلیون دلار؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتبان. کاغذ چاپ کرده به اسم پول. اگه الان بریم بیرون این تالار برای نسبت این دانشگاه یه دستگاه چاپ بذاریم، تا فردا صبح هممون با هم دیگه کاغذ چاپ کنیم به اسم ترابل چک 100 هزار تومانی، ترابل چک 50 هزار تومانی، یه کامیون 20 تن بذاریم بار کنیم داخل اون، صبح که هوا روشن شد اگه بارونی برف چیزی نیومد بریزیم تو بازار تهران، از همین به اصطلاح فلک 4 تهران پارس بخریم تو حکیمیه، تا بریم برسیم مثلا میدون رسالت. ما یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، چیزی کاری که نکردیم، اما پدر مردم رو در آوردیم، کالای واقعیشون رو گرفتیم. بدهی که الان وجود دارد، چرا بدهی وجود دارد؟ اولین کشور آمریکاست، دومیش ژاپنه 15 تریلیون دلار، سومی چینه 12 تریلیون دلار، بقیه دیگه حالا فرانسه است، انگلیسه. ما بدهیمون زیر 30 میلیون میلیارد دلاره، یعنی کمتر از 1/10 بودجه کشور، لذا وضعمون خوبه، ثبات اقتصادی مالیمون. این نقشه بدهی جهان. کشورهایی که رنگ قرمز در اومدن در آستان فروپاشی هم
اکانومیست ریدرز دایجست منتشر میکنه، این به اصطلاح آمار ارقام بانک جهانی صندوق ملی بوده، این مال موقعی که 62 تریلیون دلار بوده، وقتی وارد میشید میبینید همینجوری داره کنتور میندازه. کل آمریکای شمالی قرمز، بالاترین بدهی رو داره، بعد در آمریکای جنوبی برزیل بدهی بالایی داره، بعد کل اروپا است، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا. نه اینا که قرار بود در پسا برجام بیان پشت ما رو بخارونن، اینا که همش قرمزه. چرا قرمزن؟ چون پول بدون پشتوانه چاپ کردن. خب مشکلش کجاست؟ انقدر دعوا کردیم پارسال، تعداد زیادی استاد اقتصاد و استاد مدیریت مالی نامه زدن با آیت‌الله مکارم شیرازی، آقا تعریف خلق پول اینه، دو صفحه A4 ریز تایپ کردن که آقا منظور از خلق پول در علم اقتصاد اینه، ما اسکناس چاپ می‌کنیم، اشکالش کجاست؟ ببینید دو صفحه A4 ریز توضیح دادن علمی که اینه اینه اینه. ایشون ته صفحه دوم یه 2-3 سانتی خالی بود، نوشت بسم ایتالا، با توجه به آنچه مرغوم داشته اید، این کار مصداق بارز اکل مال به باطل است و لذا حرام است. شما وقتی که کاغذ چاپ میکنی اکل مال به باطله. تعریف پول در فقه چیه از دید امام راحل؟ پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکن. یه سکه طلا، یه سکه طلا ارزش توش ذخیره است. الان سکه طلا رو بذارید با چکش بزنید لهش کنید، هنوز میارزه. چرا؟ چون طلاست. یا انگشتر زنانه باش درست میکنن، آبش میکنن، مثلا گوشواره باش درست میکنن، ولی دوباره آبش میکنید، دوباره قالب میگیری، میشه سکه طلا. به این تو تعریف فقه از پول اینه، پول باید ذخیره ارزش باشه. اما این کاغذی که ذخیره ارزش نیست. اگر بگید این رسیده طلاییه که تو بانک مرکزیه، 100,000 تومان مثلا ترابل چک دست شما، 100,000 تومان، یعنی رسید اون طلا است، میره بانک مرکزی میگه آقا بجای این طلا بده. اما بعد از پیمان برتون وودز در 1971، همین نیکسونی که آمد ایران جلوش این سه تا جوان رو ذبح کردن، این بعدن اومد در سال 1971 تو تلویزیون آمریکا گفت آقا دلار آمریکا این کاغذ خودش همجوری معتبره، نیاز نداره پشتش طلا باشه، پشتوانه طلا داشته باشه. 7-8 سال قبل از انقلاب ما ارتباط دلار با طلا قطع شد، چین گفت من چرا این کارو نکنم، اونم شروع کرد یوان چاپ کردن. ژاپن گفت من چرا این کارو نکنم، اونم شروع کرد ین چاپ کردن. اروپا هم چند تا ارز داشت، شیلینگ و مارک و فرانک و اینا، پوند و اینا، قبل از همین یورو، اونم شروع کرد چاپ کردن. چرا الان پول ما بیارزشه؟ 1151 بانک مرکزی مصوبه مجلس رو در الان سایت بانک مرکزی هست، هر یک ریالی، یک ریال که در ایران سکه زرد میشد باید نمیدونم یک چند هزارم اونس طلا تو بانک مرکزی به جاش باشه. یک دانشجوی ما 2-3 سال پیش حساب کرده بود که اگر این مقدار نقدینگی و پولی که دست مردم هست ما به ازاش طلا تو بانک مرکزی ما باید میداشتیم، نه میلیون ها تون، که میلیارد ها تون طلا باید داشته باشه. یعنی همینجوری کاغذ یه حساب کتاب چاپ کردی پشتش طلا نیست، این که مثلا اون سکه طلایه نیست، لهش کنی ببینید له شد دیگه چی نمیارزه، آتیشش بزنی. پول فارسی دو تا ترجمه داره در انگلیسی، مانی و کارنسی. مانی به پولی گفته میشه مثل طلا، ذخیره ارزش. کارنسی به پولی گفته میشه که این کاغذ است. بدترین جنگی که وجود داره الان اسمش چیه؟ کارنسی وارز، جنگ ارزی. الان آمریکایی‌ها میگن آقا ما یه جنگ ارزی کردیم، تو یه هفته با ایران 40% ارزش ریال ایران رو نابود کردیم. ما الان برای این جنگ متخصص نداشتیم، دوره‌ای که این جنگ شروع شد چند سال پیش. خود همین ریکارد که این کتابو نوشته، خودش یه مصاحبه کرده بود، داره با اندیشمندان آمریکایی صحبت می‌کنه، میگه ما توی چند روز تونستیم، چند روز نه، میگه تو یک روز، بله این ویدیوشو ما زیرنویس کردیم، تو اندیشکده زیرنویس شد منتشرش کردیم، میگه که توی اندیشکده کارنگی داره صحبت میکنه، میگه تو یک روز تونستیم 40% ارزش ریال ایران رو نابود کنیم در جنگ ارزی، در کارنسی وارز. این ژنرال های جنگی امروز، این که رهبری گفت دیگه از پنتاگون ستاد جنگ منتقل شده به خزانه داری آمریکا، اینا پدر پول ایران و هر کشور دیگه رو در میارن، پدر پول چین رو در آوردن، پول روسیه رو، پول ترکیه رو، پول عراق رو. خب چرا این بدبختی سرمون میاد؟ چون پولمون پشتوانه نداره. و کی میتونه برای نظام آینده بین الملل طرح داشته باشه؟ یه کسی که میاد میگه آقا این اکل مال به باطله. این اسلام اینجوری میتونه بگه؟ اسلامی که به شما میتونه بگه این مشکلات اینها کجاست؟ لذا اینا واتسون میگه که تو سازمان ملل میگه که در 1414 یا 2035 ترکیه، ایران، مکزیک دیگه قدرت جهانی رو در دست دارند. ایران چرا قدرت جهانی رو در دست داره؟ هر کس بخواد فرهنگ، سیاست، اقتصاد، هر چیز دیگه‌اش رو جلو ببره، بعد مدل ایران رو پیاده کنه. الان ما پیاده میکنیم دیگه، مستشارامون میرن توی یمن، توی سوریه، عراق، نمیدونم فلسطین. شیوه جنگیدن به اینا یاد میدن و شیوه دولت سازی، ملت سازی. یعنی پیچیده‌ترین مباحث علوم استراتژیک، جامعه شناسی، مباحث تمدن سازی، مباحث سیاسی، بیان بهشون اسلحه شلیک کردن یاد بدن. چجوری دولت غزه 20 سال رو پا مونده؟ خب باش دولت سازی یاد دادیم. چجوری دولت عراق، دولت سوریه، نمیدونم دولت لبنان، نمیدونم یمنی ها که بندگان خدا نون ندارن بخورن، با گرسنگی 5 سال جلو همه کشورهای مهاجم ثروتمند وایسادن. اون روش چیه ما یاد میدیم؟ اون یک علمه. حالا اینو ببرتش تو فرهنگ، ببرتش تو اقتصاد، تو هر چیز دیگه ای، اینجا میشه اون الگوی جهانی. آمریکا چه کار باید بکنه؟ همونطوری که دیوار کشیده با بین خودش با مکزیک، اینقدر ترسیده، همونطوری که اروپا ترکیه رو ذلیل کردن، نذاشتن وارد اتحادیه اروپا بشه، تو ایران هم باید لیبرال ها رو تحریک کنن، لیبرال ها رو حاکم کنن، لیبرال ها رو به شکل نفوذی در وزارتخونه ها، دستگاه ها، مجلس، دولت، جا بده، اینا اولویت ها رو عوض کنن. رئیس جمهور کشور رومانی بهش گفتن که چاوشسکو، نیکولای چاوشسکو، کاگبه شوروی، سازمان جاسوسی شوروی، بهش گفت معاون جاسوس CIA یا آمریکاست. گفت برو بابا ما با هم یه عمر می‌جنگیدیم. گفت چرا؟ معاون جاسوس CIA. به سرویس اطلاعاتی خود رومانی گفتن آقا پیگیری کنید ببینید واقعا جاسوسه؟ گرفتن آوردنش گفتن آره جاسوسه. آوردنش گفت تو کی جاسوس شوروی آمریکایی CIA؟ گفت 7-8 چه کار می‌کردی برای آمریکا؟ گفت هیچ، فقط به من گفتن اولویت‌ها رو عوض کن، آدم‌ها رو بذار سر جای غیر جای خودش. هر روز می نشستیم توی هیئت دولت میگفتیم اینجا سیل اومده، بریم پولا رو درست کنیم، مزار رو درست کنیم. میگفتم خیلی نظر شما درسته، ولی میدونید الان یه کاری داریم اون طرف کشور، الان ببریم اونجا. اولویت اول میکردم دوم سوم. یه کشوری که هر روز اولویت اولش بیفته عقب، خب عقب میمونه دیگه. آدم هم سر جای غیر خودش. میگفتن اونجا یه مشکلی پیش اومده، فلانی رو بکنیم استاندار اونجا. میگفتن فلانی خیلی آدم خوبی، اما اخیراً با ایران رفتیم توی فضای پسابرجام، مراودات اقتصادی خوب میشه، ایشونو بکنیم یه سفیرمون تو کشور ایران. یارو رو پرتش میکرد توی کشور دور. آدم ها رو سر جای غیر خودشون میچیدیم و اولویت ها رو عوض میکردیم. امروز وارد دستور جلسه میشیم، 10 بند داریم توی هیئت دولت، این بحث بشه. اولی که خیلی مهمه میووردیمش هشتمی، هفتمی رو میووردیم دومی. سازمان سیا اینو میخواد. الان سازمان سیا برای اینکه ایران نتواند الگوی اداره جهان رو بده چی نیاز داره؟ یه سری آدم که بشینن توی مجلس و دولت مسخره کنن. پارسال جشنواره عمار بود تو دیما، من رفتم اونجا، هر مهمونی که میومد سخنرانیش که تموم شد میووردن جلوی پرده ایران 1444. این بچه‌ها رو میووردن، ازشون مسابقه برگزار می‌کردن، پاکتو میدادن دست مهمونی که اومده بود، میرفت و میساد اونجا، بهش میگفتن آقا تو این پاکت در بیار، مثلا میشد مال این بچه، مال اون بچه. این بچه‌ها اومدن دور ما رو گرفتن کوچولو، من پاکت اولی که دادم دستم باز کردم، بعد میخوندم جلوی دوربین، این بود که شما یک بلیت سفر رفت و برگشت، بلیت رفت و برگشت سفر به ایستگاه فضایی شهید تهرانی مقدم در سال 1444، یعنی 50 سال دیگه، 47 سال دیگه. نفر دوم یه چیز دیگه، نفر سوم این پیشبینی های تکنولوژی که آرزوهایی که باید محقق بشه. حالا ایستگاه فضایی خیلی چیز عجیبیه. روس ها دهه 1970، 40 سال پیش، روسا ایستگاه فضایی میره داشتن، آدم میفرستن تو ایستگاه فضایی. ما 50 سال دیگه بخوام اون ایستگاه فضایی رو داشته باشیم، آقا اصلاح طلبا شروع کردن مسخره کردن. وی او ای، بی بی سی فارسی، این و اون، این الان شو برید تو فضای سایبر، این تیکه کلیپ رو که طنزه، من اون مجله که اونا دادن دستم دارم میخونم که مثلا چه اتفاقات اون موقع خواهد افتاد 1444، 50 سال دیگه. بعد مثلا میان کامنت میذارم اینا همونن که میخوام برم ایستگاه فضایی نمیدونم شهید تهرانی مقدم، اینا که میخوام 50 سال دیگه اینونو بسازن. قبول ندارن که ما موشک بالستیک ساختیم، قبول ندارن که ما 41 سال کشور رو نگهداشتیم، قبول ندارن که ما تو سوریه و عراق و لبنان و جای دیگه موفق بودیم. قبول ندارن. چرا؟ چون خود کم بینن،
چون نیستم. حالا این آدم وقتی رفت شد وزیر، شد وکیل، شد نمیدونم چه و چه، این آدم چه غلطی میخواد بکنه برای جامعه خودش؟ مثلا اعتقاد نداره تو 40 سال دیگه میتونی ایستگاه فضایی بسازی؟ اعتقاد نداره. خب میذارش بالا سر ایران خودرو، آینه بغل پیکان هم نمیتونه عوضش کنه، میبره میذارش توی موزه. انتظار داره این بیاد 60 تایپ موشک بسازه؟ حسن تهرانی مقدم وقتی 60 نوع موشک بالستیک و کروز برای مملکت ساخت، با جوانه که همراهش بودن، جوانه که باش کار میکردن سرباز بودن، که سربازای لیسانس شیمی و لیسانس فیزیک و لیسانس مکانیک و لیسانس مهندسی صنایع، از این بچهای سرباز جمع کرد دور خودش موشک ساخت. نفکر کنید با زیر دانشمند فارغ التحصیل نمیدونم دانشگاهی کذا، چون باور داشت میشه، اعتماد به خدا داشت. اما الان اینا فکر کردن منو مسخره میکنن، نمیدونن که تو فضای سایبر این حرفاشون میمونه، بعد ما میگیم تو این مملکت آجر رو آجر گذاشته شده، کار جنای فکری ما بوده. شما چیزی ساختید؟ شما موشک که نساختید، پوشک هم که نساختید، ناو هم که نساختید، هرچی از مال ماست. علم هم که شما تولید نکردید، ما تولید کردیم. شما چی دارید؟ بعدم شما اصلا آینده رو قبول ندارید، میگید ما هیچی نیستیم، باید بریم آمریکایی بیاد. سند هر. پس وقتی آقای ریچارد واتسون میگه که ایران، ترکیه و مکزیک کلید قدرت جهانی رو دارن، سازمان ملل این موضوع میکنه سند، آمریکا باید جلو مکزیکو بگیره دیوار بکشه، اروپا باید جلو ترکیه رو بگیره، کل اروپا آمریکا باید جلو ایران رو بگیرن دیگه. بعد بگم نه نه نه، شما نمیتونی سیستم عامل بسازی، شما نمیتونی در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، نظامیگری، اجتماع، صنعت و غیره رشد کنی، به شما باید این القا کنن. اما جوونا، شد 41 سال، شما هم میتونید. اولویتاتون رو عوض نکنن. 1414 میبینید در حوزه ژئوپلیتیک 3 کشور ابرقدرت جهانن، اون دوتاش وا دادن، ما کاری به مکزیکو ترکیه نداریم. اما ما در پروژه گام دوم انقلاب اسلامی که تا سال 1444 طول میکشه و در مبحث تمدن نوین اسلامی به حول قوه الهی این مسیر رو انشاءالله طی میکنیم، و یادتون باشه شما نسل چهارمی هستید، ما الان داریم نسل ششم رو تربیت میکنیم در پروژه استراتژی برای کودکان، چون استراتژیست تربیت کردن تربیت مدیران و رهبرانه. ما در پروژه 1414مون نسل چهارم رو تربیت کردیم. الان در پروژه 1444 بچه‌های زیر 7 8 سال رو که در مدارسی که استراتژی برای کودکان درس میدیم، این 34000 کودکی که تو مدارس گوناگون در سراسر کشور تحت پوشش داریم، ما کودکی که الان 7 سالشه 8 سالشه در 1444 54 5 سال است میخواد بشه کاندیدای ریاست جمهوری، از الان داریم بهش استراتژی درس میدیم. به سایت strategieskids.ir سر بزنید این سازوکارها رو، یعنی افق روشن روشن 50 سال دیگه مثل کف دست میدونیم هر کشوری به چی میرسه، چه کشوری دچار مشکل میشه، تجزیه میشه، چه کشوری رشد میکنه. اونا باید بیان داخل رو بریزن به هم، مردم از نظر معیشت دچار مشکل کنن، با این دیورزه های به اصطلاح موجود در دولت و مجلس ضعف ایجاد کنن تا کشور به اونجا نرسه. ایرانی که در 6000 سال گذشته هی برآمده هی ویران شده، هی برآمده هی ویران شده، یک بار دیگه میخواد بیاد و اداره جهان رو دست بگیره. و از این جهت شوخی نداریم، 475 بار در 30 سال گذشته آمدن دیدار این پیرمرد، تو اون اتاق کوچیکه آمدن نشستن رو داریم این پیرمرد، سران 3 تا دبیر کل سازمان ملل نمیدونم حال غیر از آمریکا یا انگلیسی یا بقیه دیگه، 475 بار و همه. این امکان برای هیچ کس در تاریخ فراهم نبوده، چون یه ملت عظیمی امروز وجود داره که شرایط رو تحمل میکنن. اصلا اینقدر برای من مهم و جالب بود که مردم زنجان فردای آشوب‌ها اومدن تو خیابون، مردم تبریز، مردم عرض به خدمت شما همدان، مردم شهر کرد، آخر سرم مردم ایران، فقط گفتم خدایا این ذریب بصیرت این ملت به چه حدی رسیده که امروز آشوب شروع میشه اینا فردا کف خیابون. از این رو مردم به حق اعتراض دارن، مشکلات معیشتی کمرشون شکسته، اما این مدلی که آقای روحانی پیاده کرد مدل مکتب نئوکینزیانه. خود ایشون در کتاب نظام‌های اقتصادیش تو مجمع تشخیص نوشت و
بردن دادن به رهبری، رهبری ناراحت شد. بعد آقای نوبخت اومد توی تلویزیون گفت مدلی که ما داریم پیاده میکنیم مدل مکتب نئوکینزیانه، نظامای اقتصادی. در صفحه 782 این سند حکومتی، چون کتابای سبز سند حکومتی هست، در صفحه 782 این، یعنی در آخراش، میگه که پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی در این مطالعه و ارزیابی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام، از جمله اهداف اقتصادی سند چشمانداز و سیاست‌های کلی ابلاغ در برنامه 4 و 5 توسعه، به ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می‌رسد نظریه‌های مکتب نهادگرایان و کینزیان‌های جدید، یعنی نئوکینزیان‌ها، با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری داشته باشد. رهبری اینو که دید اومد بیرون گفت الگوی مطلوب توسعه نه الگوی اسلام ایرانیه، پیشرفت. اون مسئله در سال 88-89 از این کتاب اومد. سه تا ویدئو داریم، سندی که آقای نوبخت از سال 92-93 تا سال 96 سه بار تو برنامه تلویزیونی گفته مبنای ما در اقتصاد مقاومتی این کتابه، مبنای ما در برنامه ششم توسعه این کتابه. وقتی شما سند دارید که داره میگه که مسئول دولت میگن ما مبنامون اینه، یعنی مبنامون مکتب نئوکینزیانه. مکتب نئوکینزیان همین است که برای اروپا رو نابود کرده، انگلیس و جای دیگر رو بیچاره کرده، فرانسه رو. حالا آقایون آوردن تو ایران پیادهش کردن. شما تصور میکنه چون آقای روحانی لباس روحانیت تنشه دارن اسلام رو پیاده میکنن؟ نه عزیزم، اینا لیبرالیسم رو پیاده کردن. اون بلا سر مردم اومد، مردم کمرشون شکسته به خاطر تئوری‌های اقتصاد لیبرالی. اینا هیچ ربطی به اسلام نداره. 150 بار 7 مرجع تقلید در 6 سال گذشته تو قم فریاد زدن که اقتصاد جمهوری اسلامی ربویه. وقتی رباست، ربا تو قرآن جنگ با خداست دیگه. اصلا همین کاغذ رو شما چاپ کنید به نام دلار، رباست، سودخاریه. ربا یعنی سودخاری. ربا تو خود قرآن جنگ با خداست. اقتصاد آقای مینارد کینز، اقتصاد نئوکینزیان، اقتصاد ربوی. لذا اگر مردم کمرشون شکسته، اگر بیچاره شدیم، اگر اذیت شدیم، بابت اینه. کجا کلا رفت سرمون؟ اونجایی که اومدن گفتن دولت امید. ارنست بلوخ فیلسوف امید یه حرف ویژه میزنه، همیشه یادتون باشه. حالا کتابشو بخونید که بهتر، ولی حالا من خلاصشو میگم. میگه اینایی که میان این امیدا رو ایجاد میکنن، این امیدای کاذب رو، این امیدا جنسش چجوریه؟ جامعه رو مثل یک اسبی میگیرن که سوارش میشن. وقتی سوارش شدن یه چوب دو متری میگیرن دستشون، یه نخی بهش آویزونه، یه هویجی گرفتن جلوش. اسب یه قدم میره برای این هویجه، خب راکبش هم که سوارشه یه قدم میاد جلوتر دیگه، این حریص میشه، یه قدم دیگه، یه قدم دیگه، یه قدم دیگه، یعنی میدوه میدوه میدوه، بالاخره از نفس میفته، خسته میشه دیگه. این فرض آقای ارنست بلوخ در فلسفه امید، امید کازه، امیدی که آقای روحانی ایجاد کرد، ماها رو یک اسب فرض کرد، از ما کولی گرفت. این نظریه امیدی که تو دولت آقای روحانی بود، یه هویج، حالا نمیگفتن هویج، میگفتن اون گلابی برجام. ما پولی دادیم تا این گلابی برجام رو برسیم بهش، آب خوردنمونم حل بشه، همه چیزایی که گفته میشد، اما هیچی پشتش نبود، هیچی نبود. ولی رهبری امید واهی نمیده. هفته پیش که با تولید کننده دیدار داشت گفت افقی برای برداشت تحریم ها نیست. مردم خیالتون راحت باشه دو سال دیگه تحریم ها. نه، تحریم برداشته نمیشه. مردم رک، باید با تحریم زندگی کرد. رایش چیه؟ دارو خودمون تولید کنیم، به داروسازمون احترام بذاریم، تکنولوژی رو خودمون تولید کنیم، به صنعتگرمون احترام بذاریم، یعنی به جنگ دستمون دراز باشه جلو دیگران، خودمون کار بکنیم. اینجا شما امید کاذبو میزنی. اگر شما ایستگاه فضایی ساختی در تا 1444 شما رسیدی به اون، اما اگر گفتید نه ما در 1444 به فضا نمیریم، تکنولوژی هم نمیسازیم، این کار هم نمیکنیم، همه اینا رو زدی، بعد اومدی به مردم امید دادی، میشه امید کاذب. حداقل برای حفظ پرستیژ هم که شده، این اصلاح طلب و لیبرالا نمی اومدن افقها رو بزنن. شما دارید میگید ما دولت امیدیم، بعد بگید بله در 1444 چرا، ما در 1414 ایستگاه فضایی میسازیم. مردم میگن نه، پس تو داری یه تلاشی هم میکنی یه چیزی بسازی. از این رو این فضایی که کت خداگراها با امیدهای کاذب، با عوض کردن اولویت ها کارو به اینجا رسودن، و این
وضعیتی که وجود داره در نظام کار به اینجا رسیده، ما در 16 آذر های سالهای آینده باید این افقها رو تبیین و تدقیق کنیم. 80 روز دیگه انتخابات مجلس و 550 روز دیگه انتخابات ریاست جمهوری. قطعاً تغییرات آینده تغییرات ساده‌ای نخواهد بود، یک جراحی محسوب میشه، یک هجامت جدی در این بدن محسوب میشه و قطعاً عزیزان ما نیاز داریم که به جوان‌ها تکیه کنیم. تأکید رهبری این بوده و هست که باید در 1400 اول قرن جدید دولت جوان انقلابی سر کار بیاد و پیرها برن بشینن کنار یا کار مشورتی کنن. ما نسبت به این آینده بسیار بسیار خوشبینیم. انشاءالله و سلام.
اللهم صل علی